با سلام و روز بخیر خدمت حضار محترم. ما این ترم بناست که همونجور که در عنوان هم دیدیم بناست که فلسفه سیاسی اجتماعی هگل رو بهش بپردازیم. من یه سری مقدماتی رو مطرح میکنم، بعد وارد این متن میشیم که برای شما ارسال شده و در مورد اون صحبت میکنیم. همونجور که مستحضر هستید بودن شاید یک سال و نیم میشه که ما وارد بحث پدیده‌سازی روح شدیم. اگه حالا بگیم از مهر پارسال تا بهمن امسال میشه بودن یک سال و نیم، و از ابتدا پیشگفتار، مقدمه، آگاهی، خودآگاهی و عقل رو طی کردیم. تمام عقل هم شد ترم فصل گذشته ما و بناست که خب این مسیر ادامه پیدا کنه. این فصل یعنی زمستان 97 و بهار 98 بخش روح رو میپردازیم و بعد وارد تابستان سال آینده وارد بخش دین میشیم و بعد پاییز که بحثمون جمع میکنه، یعنی حدودا میشه دو سال و نیم پدیده‌شناسی روح. به هر حال من خیلی امیدوار بودم به این دوره، به کلیت این دوره، و فکرم نکنم دیگه بشه با این چیز با همین شرایط تکرارش کرد. سعی کردیم که از ابتدای این دوره تفسیری رو حتی الامکان پیوسته از مسیر حرکت روح یا به طور کلی مسیر حرکت آگاهی در کتاب پدیده‌شناسی روح ارائه بدیم. من در طول این مدت همونجور که مستحضر هستین عموماً هفته ها، یعنی هر هفته قبل از برگزاری کلاس عموماً یه بخشی رو، یه ترجمه منتخبی رو برای شما ارسال می‌کردم که بر اساس اون پیش می‌رفتیم. یه ترجمه دم دستی البته که کار ما رو میتونست پیش ببره و اینها. هیچ وقت ولی فرصت نشده بود که، یا بهانه ای هم پیدا نشده بود که ما بتونیم متن‌خوانی کنیم واقعا. یعنی همواره متن مبتنی بر تفسیر بوده، چنان که در آینده هم خواهد بود، اصلا جلسه بعد هم اینجوری خواهد. اما این جلسه به دلیل موقعیت خاصی که قرار داریم درش، یعنی ابتدای بخش روح، تصمیم گرفتم که متن‌خوانی کنیم، یعنی تفسیر مبتنی بر متن بشه. یه متن رو بذاریم وسط. یکی از دلایلی که این متن خاص انتخاب شده، علاوه بر این که خب به هر حال جای خیلی مهمیه، یعنی آغاز روحه، آغاز همون چیزی که هگل از ابتدا به دنبالش بوده. علاوه بر این بخش بسیار بسیار دشواری. شما اگه تورقی کرده باشین این متنی که براتون ارسال شده، میدونید چقدر دشواره و خود همین یک چالشی رو میطلبه که ما بریم با خود همین متن دشوار بتونیم کشتی بگیریم، سر کله بزنیم، حداقل تلاش کنیم یه تفسیر رو ازش ارائه بدیم و برای کل مابقی مسیری که در پیش خواهیم داشت مفیده. همچنین برای کل مسیری که طی کردیم رو به معنا جنبندی میکنه، همین چند بندی که خدمتون گفتم و ترجمه‌اش رو ارائه دادم، ترجمه حالا دم دستی. البته خیلی هم دم دستی نیست، ترجمه بودن نهایی شده فقط برای اینکه ما یه بهانه به دست کسایی ندیم که میخوام مثلا خیلی ترجمه رو گیر بدن، گفتیم نوشتیم که ترجمه هنوز قابل انتشار نیست. ترجمه مشترک منه و آقای دکتر مسعود حسینی که الان میخونیم و امروز رو روش حرف میزنیم. اما قبل از اون یه سری نکاتی هم لازم اشاره کنم، اونم اینه که این ترجمه رو ما سعی میکنیم که یه تفسیری ازش ارائه بدیم. حالا ما که، یعنی من یه تفسیری ارائه میدم، بعد شما اگه کامنتی داشتید یا تذکری داشتید یا نکته‌ای داشتید میگید حالا در انتهای کلاس، تا شاید امکان گفتگویی هم شکل بگیره. ولی این تفسیر فقط یک تفسیره، یعنی تفسیر قطعی و نهایی هم نیست که مثل روز روشنه. حالا من دارم میگم برای اینکه به هر حال سوء تفاهم ایجاد نشه، تنها یک تفسیر در کنار سایر تفاسیر. یعنی هیچ وقت نمیشه ادعا کرد که تفسیر دیگه، مثل کریستوان میگه در مورد تعبیر خواب، میگه یک فرآیند بی پایان، هیچ وقت تموم نمیشه. این به این معنی نیست که خیلی گله گشاده هر کس هر چی خواست میتونه بگه، ولی خود فرآیند تفسیر فرآیندی که دائما میتونه ادامه پیدا کنه. و منم واقعا ادعا ندارم که حالا هگل رو از حفظم یا هگل تو مشت منه، هم چیزی نه، هیچ کی اینم نمیتونه همش ادعای کنه. خود هگل هم نمیتونه همش ادعای کنه، خود هگل هم هگل رو حفظ نیست. و یه امکاناتی در خود هگل هست، یه امکاناتی در اندیشه است که ما هر باری که باش مواجه میشیم از هر منظر و از هر بستر و با هر سنت فکری یه چهره دیگری رو به ما نشون میده. به همین دلیل خیلی خیلی ما باید مراقب باشیم که تو این دو تا طرف، یعنی روی لبه تیغی که داریم راه میریم، تو هیچ کدوم از این دو تا پرتگاه نیفتیم. من اینو بارا تکرار کردم، بازم امروز به عنوان مقدمه این ترم میگم که یک طرفش ساده سازی بیش از حد هگله و این توهم که ما واقعا میتونیم راحت پدیدارشناسی باز کنیم و بخونیم و بفهمیم و خیلی این حرفا که میشنوید، مثلا یکی میگه آره من پدیدارشناسی دوبار خوندم خیلی کتاب خوبی بود، اصلا نمیشه این کسی این جمله رو بگه کتاب خیلی خوبی بود، اصلا نمیشه، بی معناست، چون واقعا کتاب دشواری، اصلا مطالعهش دشواره، یه جور خودآزاری میطلبه، یه جور تنش و درگیری. از طرف دیگه اما نباید بیش از حد سختش هم کرد که اصلا نمیشه فهمیدش. تجربه که ما داشتیم در طول این بودن یک سال و نیم، تلاشمون برای فهم پدیدارشناسی بود، برای تفسیرش، هرچند خیلی جاها خود منم اذعان میکردم که الان تو بخش مثلا جهان وارونه یا بخشی از عقل تفسیر نیست که رضایت بخش باشه، ولی به هر حال یه تفسیری، یه تحلیلی از کل متن ارائه دادیم. امروز هم همینطور می‌خوام با این متن سر کله بزنیم، یه تفسیری ازش من بتونم ارائه بدم که به این بهانه بتونیم کل بحث‌های قبلی و بحث‌های آینده رو هم یه پیشگویی کنیم و بتونیم اینا رو در کنار هم دیگه داشته باشیم. سطح بحث ما الان وارد روح میشه. روح قبل از اینکه اصلا ببینیم هگل راجبش چی میگه، من این نکته بگم، ببینید روح یک ساحت دیگری از تحلیله، یا به بیان دقیق‌تر یک منظر دیگری برای مواجهه با جهان. ما منظرهای مختلفی رو طی کردیم تا الان. منظر آگاهی رو داشتیم که انگار یک سوژه، امروز هم تو همین متن می‌بینیم خدا یکی میگه انگار سوژه داره به جهان نگاه میکنه، از منظر سوژه انگار مثلا یک روایتی رو داریم باش مواجه میشیم، یا در واقع داستانی رو روایت میکنیم از منظر اول شخص. بخش آگاهی از منظر اول شخصه، یعنی یک فرد داره با جهان مواجه شده و جهان رو میخواد بشناسه، حالا یه یقین حسی داره یا یه مرحله بعد ادراک پیدا میکنه، بعد میره سراغ فاهمه، میفهمه جهان نیروهاست، معامتنه داشت زید. در مرحله بعد خودآگاهیه که یه خودآگاهی با هم دیگه نبر ارباب برده تا اینا پیشرفت میکنن، بعد اینا وارد عقل مدرن میشن و اینا. در نهایت بازم منظر سوبژکتیو، یعنی بازم منظر فرده، حتی آخرش هم به اخلاق کانتی فردی میرسه. روح در یک سطح دیگری بحثا رو مطرح میکنه، مثل اگه من بخوام با اغماز فراوان البته بخوام مقایسه کنم، مثل وقتی که دوربین داره از بالا به یه جایی نگاه میکنه، یعنی دیگه فرد نیست، از منظر فرد نگاه نمیشه که فرد با خودش چی فکر میکنه، پیش خودش چی میبینه، جهان رو چگونه میبینه، از بالا نگاه میشه به این معنا که تو خود این ایده از بالا رو هم نقد میکنه دیگه، ولی به این معنا که یک کلیتی رو قرار مد نظر قرار بده. وقتی از بالا نگاه میکنیم دیگه افکار و اندیشه ها نیست که دیده میشه، شهر دیده میشه. به همین دلیل ما وارد فلسفه سیاسی اجتماعی قرار بشیم. مهم نیست از بالا در این شهر اون تو ذهنش اون سوژه چیه، این سوژه تو ذهنش چیه، نهادها دیده میشه، جامعه دیده میشه، اون چیزی که ما بهش میگیم روح ابجکتیو، ساختارهای اجتماعی، ساختارهای فرهنگی. و اینه که از اینجا بعد ما واردش میشیم و یک منظر جدیدیه. بحث‌های قبلی همه دوباره با این منظر قرار بازخوانی بشه، با منظر جامعه یا اون چیزی که هگل هم روش تاکید میکنه دائما به نام فعلیت. یعنی تا حالا به این سطح فعلیت ما نرسیده بودیم از نظر هگل. خب وقتی از فلسفه سیاسی هگل حرف میزنیم، قبل از اینکه هر بحثی رو مطرح کنیم لازم یه تفکیکی رو قائل بشیم. فلسفه سیاسی هگل، حالا میتونیم سیاسی اجتماعی فرهنگی، در دو سطح ما میتونیم وارد بحث از فلسفه سیاسی هگل بشیم، یکی سطح ایجابی، یکی سطح منفی یا سلبی. یعنی چی؟ یعنی یک جایی هست که هگل داره مشخصا در مورد ساختار حرف میزنه، در مورد ساختار شکل‌گیری دولت حرف میزنه به صورت ایجابی، هرچند در اون ایجابش هم ما میتونیم دیالکتیکیه، بحثای زیادی بولش مطرحه، نقد یه جور ویرانسازیه، تنش و رفع درونیه، ولی وقتی که ما با کتاب عناصر فلسفه هم مواجه میشیم با ساختار مواجه، ساختار ایجابی یعنی عناصر فلسفه هم. از همون مقدمه یعنی پیشگفتار کتاب عناصر فلسفه هگل میگه من میخوام ایجابی حرف بزنم، به آنچه هست بیاندیشم، اصلا نه آرمان پردازی میکنم، تا هگل هیچ وقت آرمان پردازی نمیکنه، هگل هیچ شکلی از آرمان پردازی رو در سیاست نمیپذیره، همشون وهم میتونه، چون هر وقت بخوایم ما در مورد فلسفه سیاسی صحبت کنیم به جای اینکه برخلاف بحث موجود که الان خیلی رایج هم هست این حرفا، از فردای براندازی، از فردای اون روز صحبت کنیم، باید از اکنون صحبت کنیم. فلسفه سیاسی که از اکنون آغاز نشه وهمه، آنارشیسم، رویاپردازی که هگل اینا رو همه رو تو عناصر فلسفه میزنه نه. اونجا بحث زیادی مطرح میکنه، از ساختار خانواده شروع میکنه، جامعه مدنی و دولت، ساختار دولت تبیین میکنه، حالا هم دولت ایدئالش به این معنی میتونه باشه و همین دولت فعلی موجود، اینا رو سعی میکنه با هم پیوند بزنه. بحث های پیچیده ای که معطوف به خود اون کتابه، پر از سوء فهم، پر از سوء برداشت بوده در طول تاریخ. اون کتاب موضوع سوء برداشت قرار گرفته، پیشگفتارش که پیشگفتاری که اتفاقا رادیکاله، خیلی ها این پیشگفتار محافظه‌کارانه رو فهمیدن. ما هم الان کاری به اون نداریم، الان چند ترمی هست آقای سلامت داره این متخانی میکنه اناس برس برس با همینجا. اما یه بخش، یه بچه سلبی هم داره، یعنی جور فلسفه سیاسی سلبی هگل هم داریم. یعنی چی؟ یعنی کاری که در پدیدارشناسی رو میکنه، کاری که ما این ترم قراره، شیوه که ما این ترم قراره باش مواجه بشیم، پدیدارشناسی رو. یعنی چی؟ یعنی هگل برای ما روایت میکنه روند فروپاشی نهادها، همون کاری که با اندیشه کرده تا حالا در پدیدارشناسی، یعنی در بخش آگاهی، خودآگاهی و عقل فرا ایده ها شکل میگیرن، رویکردها شکل میگیرن، اون چیزی خودش میگه دقایق، منزلگاه های رو، هر کدوم از اینا شکل میگیرن و بعد فرو میپاشن. چه چیزی باعث میشه اینا فرو بپاشن؟ تعارض درونی. حالا اینکه این تعارض به چه معنا تضاده، به چه معنا تناقضه، الان بحث ما نیست، ولی در درون خود اینا یه امکاناتی وجود داره که فرو میپاشن. یعنی یقین حسی خودش یه امکانی داره که در درونش خود خودشو نقد میکنه. هر فلسفه‌ای خودش امکانات رفع کردن خودشو در خودش داره. خود افلاطون در بطن خودش نقدهایی که ارسطو بهش میکنه رو داره. خود اسپینوزا در بطن خودش نقدهایی که هیوم بهش میکنه رو داره. خود کانت در بطن خودش اون دو جهانیتش باعث میشه نقدهای بعدی شکل بگیره. حرکت اندیشه در اون زاست و این همچنین در مورد نظام‌های سیاسی هم جاریه. هر نظام سیاسی در بطن خودش تعارض‌هایی داره که به سمت فروپاشی نهادهای مستقر سوقش میده. ماجرایی که ما الان شاهدش خواهیم بود از این فصل و فصل آینده، یعنی بخش روح از کتاب پدیدارشناسی روح، داستان روند فروپاشی نهادها از یونان باستان تا زمان خود هگل. یعنی دقیقاً یه مسیر رو طی می‌کنه، همین روح حقیقی، روح از خود بیگانه، روح به خود مطمئن یا به خود متیقن. حالا از روح حقیقی که به معنای دقیق کلمه به یونان باستان، دوران شکوفایی یونان باستان باز می‌گرده، از اون شروع می‌کنه، بعد می‌ریم دوران رومی که همین ترم می‌ریم، یعنی همین فصل رو صحبت می‌کنیم، بعد وارد بحث دعوای ایمان و فرهنگ مدرن می‌شیم در نسبت با روشنگری، و بعد به اوجش میرسه روشنگری در انقلاب کبیر فرانسه که یه فصله به اسم انقلاب کبیر فرانسه، اون حکومت اسمش در واقع آزادی مطلق و حکومت تروره، اشاره به روبسپیر داره، و بعد در نهایت میاد باز به یه شکلی از اخلاق کانتی میرسه و اونجا بحث رو در این سطح تمام میکنه و آماده میشیم برای اینکه ببینیم در ادامه کتاب که تابستان سال بعد میشه در مورد دین همین کارو باز خواهد کرد. باز میره از زرتشت شروع میکنه، میاد میرسه به در واقع به معنی پروتستانتیسم زمان خودش. پس یه بار دوباره از ابتداش، اینا بارها یادتون هست که از ابتدا شروع کرد اومده تا زمان خودش، اینجا از ابتدا شروع کرد اومده تا زمان خودش و اینجا دوباره از ابتدا شروع میکنه به اون شیوه خاص. گفتیم پدیدارشناسی مارپیچیه و روند روایتش، یعنی تکرار میشه ولی در این سطح دیگه. این مسیری که ما طی خواهیم کرد، در این مسیر اون چیزی که برای ما در وهله اول مهمه ساختارها و نهادهای فرهنگی سیاسی اجتماعی. چرا میگه فرهنگی سیاسی اجتماعی؟ چون اصلا دیگه جدا نیستن برای هگل. روح ابجکتیو، اون چیزی که تجلی این حیات ابجکتیو جماعت، شهر و شهر هم سیاسیه هم فرهنگیه هم اجتماعی. خب یعنی وقتی در مورد دین هم صحبت میکنه به مسابقه امر سیاسی اجتماعی فرهنگی صحبت میکنه، نه به مسابقه امر الهیاتی اونجوری که در بخش خود دین بهش میپردازه. پس ما در طول این ترم بناست فلسفه سیاسی هگل رو به صورت سلبی پیش بریم. البته از همین جلسه آینده ما ارجاعاتی هم به عناصر فلسفه حق خواهیم داد، چون من دیگه هیچ وقت فرصت نمی‌کنم اون کتاب اینجا بخونم و مسیری هم که تاریخ کردیم به هگل رسیدیم. حالا بعد از اینکه پدیدارشناسی رو هم تموم بشه، خودم هنوز دقیقا نمیدونم برنامه‌مون چیه، ولی به هر حال قراره که از هگل هم رد شیم و بریم به متفکران پست مدرن برسیم. به همین دلیل بحثایی که در مورد عناصر فلسفه حق دارم اینجا مطرح می‌کنم، ولی فقط در حد ارجاع. تمرکز ما روی منطق خود پدیدارشناسی روح خواهد بود که یک هگلی تا حدی متفاوت است هگل عناصر فلسفه. هگل عناصر فلسفه حق به این معنا شاید هگل نهادساز باشه با اغماز، هگل پیدارشناسی روح یه هگل انقلابیه با اغماز البته باز. اینا رو باید ببینیم چجوری میتونیم در موردش صحبت کنیم. و این نکته بسیار مهم اینه که و این کار ما رو دشوار میکنه، ولی خب کار به هر حال سطح بحث ما رو متفاوت میکنه، این است که بحث‌های هگل تو همه این حوزه‌ها در ساحت متافیزیکه. اینو نباید فراموش کنیم. برای ما فلسفه ایم. تو فلسفه سیاسی هم بحث‌ها متافیزیکیه. نتایج متافیزیکیش در تجلیاتمون در حوزه‌های دیگه مطرح میشه. به همین دلیل در نهایت ما فلسفه محض داریم میگیم، حالا به بهانه فلسفه سیاسی یا دین یا عقل یا هر چیز دیگری. خب پس این 5 جلسه که زمستان داریم، 5 جلسه هم بهار، 10 جلسه ما اون سه تا ساحت روح رو میگیم. حالا غالباً طبق همین عنوانی هم که چیدم و برای این ترم مشخص شده، ما از همین بحث آنتیگونه، یعنی یونان باستان و اون تنشی که بین آنتیگونه و کرون هست و هگل خیلی براش مهمه، شروع میکنیم که بحث هفته آینده ماست. در مورد تراژدی حرف خواهم زد، در مورد ساختار سیاسی فرهنگی یونان صحبت میکنیم، در مورد خود تراژدی آنتیگونه صحبت میکنیم و بعد میبینیم چه نتایجی چه تبعاتی میتونه داشته باشه این ایده. بحثو بعد تمرکز ما اینه بیشتر روی آنتیگونه است و بعد بحثو با هم رو از خود بیگانه تا یه بخشیش تا بخش خود مفهوم فرهنگ یا هم بیلدونگ تموم میکنیم و مابقیش هم میفته برای فصل بهار که انقلاب کبیر فرانسه و بعدش هم که اخلاق کانتی به اون شکل خاصی که اونجا داره مطرح میکنه هگل و نقد میکنه مورد اون مورد اشاره قرار بود. خب اینم از این. قبل از اینکه وارد خود متن بشیم لازم بگم که به هر حال متن دشواریه، به ویژه بعضی از حوزه‌ها رو من می‌بینم که اولین جلسه شونه اینجا خدمتشون هستیم، به هر حال برای اونا حتما دشوارتره دیگه. به هر حال سایر دوستان که اینجا خدمتشون بودیم یه مقدار سر شدن. متن هگل متن اصلا چیز نداره، اصلا هیچ، همونطوری که خود هگل هم میگه، اشاره میکنه به اوکلیدوس که میگه هیچ راه شاهانه‌ای برای هندسه وجود نداره، هیچ راه شاهانه‌ای هم برای فلسفه هگل وجود نداره، اصلا شاهانه غیر شاهانه‌اش هم وجود نداره، نه میونبره نه معمولی هم راهی وجود. این اصلا پیشاپیش تو سنگلاخ و سر کله زدن و اینا و معلوم هم نیست که واقعا ما بتونیم به در نهایت یه شکلی از قمار رو هم در خودش داره بر رفتن با متن هگل. به همین دلیل امیدوارم که خیلی توی ذوقتون نخوره، ولی به هر حال حالا یه کمی که میخوره، ولی متن خیلی دشواری، ولی همین مثل همیشه اول هر ترم میخوام که صبور باشیم، سر کله بزنیم، دشواری متن رو بپذیریم. به هر حال ما یکی از دشوارترین متنایی که به دست بشر نوشته شده رو داریم میخونیم و در این حال معقول، چون متن دشوار نوشته شده به دست بشر که معقول نیست و خب دیگه هیچ چیزی هم این معقول یعنی در ساعت لوگوس نوشته شده. حالا بعد از کلاس در واقع افرادی از تازه اومدن در این ترم بیان، من یه سری منابع معرفی کنم که اگه احساس میکنن که برسن به کلاس اونها رو میتونن مطالعه بکنن. خب بریم سراغ متنی که امروز میخوایم بهش بپردازیم. ما همیشه تجربه‌ای که داشتیم در طول ترم هم ترم‌های گذشته این بوده که مقدمه هر بخش خیلی دشواره، چون هگل اونجا موجز میخواد حرف بزن، یعنی تمام چکیده حرفش، اساره حرفش رو، ایده رو جمع کنه اونجا. این اساره هم آنچه گذشته و هم آنچه پیش رو خواهد بود. یکی از دشواری‌های مهم ما در پیدارشناسی روح، چنان که شما تصدیق میکنید اگه حتی کسی دو خط پیدارشناسی روح خونده باشه، یه پاراگراف خونده باشه، این است که ما دقیقاً نمیدونیم که هگل موضع خودش چیه. یعنی یه جای احساس میکنیم هگل داره اینو میگه، یه خط بعد میریم احساس میکنیم هگل اینو نمیگفت و بعد گیج میشیم، در حالی که درستش همینه که بدونیم هگل اون خط اینو میگفت و واقعاً خط بعد موضعشو تغییر داده. هگل با یک موضع ثابت صحبت نمی‌کنه، برخلاف اکثر فیلسوفانی که ما می‌شناسیم. به قول خود اسپینوزا از موضع دانایی کل صحبت نمی‌کنه. هگل راویه که در هر مقطع سعی می‌کنه از زبان قهرمانش صحبت کنه و بعد که اون قهرمان شکست می‌خوره از زبان دیگری و دیگه. هگل موضع بیانش رو، منطق بحثش رو دائما عوض می‌کنه و به همین دلیل خیلی ما گیج می‌شیم. به ویژه تو مقدمه‌ها این اتفاق بیشتر می‌افته. حالا امروز که نمونه‌ش رو خواهیم دید، این ابهام، این پیچیدگی خب بیشتر از جاهای دیگه است. خب ما به طور کلی، برای اینکه حالای ذهنیت کلی داشته باشیم قبل از اینکه وارد متن بشیم، یکم کمتر دچار سردرگمی بشیم، 6 تا بند هست که این 6 تا بند من یه عنوانی هم براشون گذاشتم، کافی نیست این عنوان، فقط برای اینکه ذهنیت کلی بدیم. 438 نقد عقل و گذار به روحه، یعنی تو به تازگی از عقل اومده بیرون. یادتون است که عقل مشاهده‌گر بود، یعنی عقل مدرن دانشمندی که داره طبیعت رو میشناسه و آزمایش میکنه. نگاه فلسفیش هم مابعضاش بیکن بود. بعد عقل فعال شد که دیدیم نمونهش مثلا مثل فاوست گوته و اینا که داره فعالیت میکنه، مدرن، نگاه مدرن، سازنده جهان فعال. و بعد به عقل عملی رسید که نمونه اعلاش در واقع فلسفه کانته. الان تازه از عقل اومده بیرون، داره نقد میکنه، یعنی یه روایتی داره ارائه میده از عقل در بخش 438 و گزارش به روح. 439 روح در ساعت اخلاق عرفی، روح رو در اون مفهوم اخلاق عرفی از لیتشکای در موردش صحبت میکنه که حالا ما بهش اشاره میکنیم. و بعد 440 مسیر طی شده روح، باز دوباره برمیگرده میگه روح چه مسیرهایی رو طی کرده، اما این دفعه از منظر خود روح. بعد 441 در مورد جایگاه فعلی صحبت میکنه. 442 در مورد ادامه مسیر روح، یعنی هم روح حقیقی، روح از خود بیگانه و روح به خود مطمئن، همین بیلدونگ و روشنگری و انقلاب کبیر فرانسه و اخلاق کانتی. و بعد در بند آخر هم که خیلی چیز خاصی نیست، یه خیلی کوتاهه، اشاره میکنه به که بعد از روح، یعنی در انتها چه خواهد شد، دانش مطلق مثلا چه دورنمایی داره در مسیر. خب اینم از این سوال. خب اگه سوال نیست بریم وارد بحث بشیم. اگه سوالی حالا براتون پیش اومد، من بعد از اینکه هر بند تموم شد در واقع صبر میکنم، اگه سوالی هست مطرح کنید. ترجیحاً بذاریم که بعد کل بحث تموم شه و بعد انتهاش مطرح کنیم، به خاطر اینکه زمانمون کمه، وگرنه خود این سکته انداختن و وارد گفتگو شدن میتونه کمک کنه بفهمم، ولی امیدوارم که برسیم اینو تمومش کنیم. خب از ابتدا شروع میکنیم. 438 پس اینجا میخواد نقد کنه عقل رو. عقلم عقل مدرنه، اینم من اشاره کنم. عقل مدرن وقتی ما میگیم یعنی دکارتی کانتی، یعنی من اندیشنده دکارت تا من اصطلاحی کانت. این گذار خیلی مهمه، یعنی منی که داره جهان رو به یه معنا از آن خود میکنه، با من قبلی فرق داره، منی که خواستگاه اومانیستی داره، منی که داره جهان رو میسازه، منی که در نهایت ایدئالیسته. خب 438 عقل روح است، آنگاه که یقین عقل به این که تمام واقعیت است به حقیقت برکشیده شده و عقل از خودش به منزله جهان خیش و از جهان به مثابه خیشتن خیش آگاه است. خب این که عقل به این که تمام واقعیت است، قبلا هم در مورد صحبت کردیم، گفتیم نمونه خود اوج شکانته، یعنی فنومن هم من دارم میسازم، عقل تمام واقعیت است. ابتداییش میشه دکارت، یعنی من میاندیشم پس هستم، اول باید من بیاندیشم پس هستی باشه که منم روی هستی استوار. یعنی وجود و واقعیت برای کانت میشه مقوله ذهنی، جزء مقولات دوازدهگانه است یه وجود واقعیت. این یعنی همین دیگه، عقل به این که تمام واقعیت است این یقین داره. این حالا این سطح عقل این که تمام واقعیت است به حقیقت برکشیده شده و عقل دیگه حالا از خودش به منزله جهان خیش و از جهان به مثابه خیشتن خیش آگاه است. دیگه اینجا عقل بات کرده، دیگه جهان هم جهان منه. حتی اینجا به نظر میسه یه گام از کانت اومده جلوتر، یعنی بوی فیشته میاد، من مطلق فیشته است، چون که کانت در نهایت جایی میمونه دیگه، میگه نومن رو نمیتونه از آن خود کنه، ولی فیشته اونم از آن خود میکنه. این که میگه جهان از جهان به مثابه خیشتن خیش آگاه است، یکم بحث فیشتهی، ولی خب حالا ما نمیخوایم وارد بحث فیشتهش بشیم. همین که جهان فنومن رو فرض کنیم، میتونیم اینو تفسیر کنیم. پس این در این ساعت عقل شدن روح در حرکت بلافصل قبلی به نمایش درآمد. شدن روح یعنی همین حرکت روح دیگه، در همین پیشرفت روح، روندی که داره روح در حرکت بلافصل قبلی، یعنی همین عقل دیگه که الان در مورد صحبت کردیم، به نمایش درآمد، نشان داده شد. حرکتی که در آن برابر ایستای آگاهی، یعنی مقوله محض، برابر اسلام ترجمه گگنشتاین ده، ما تا حالا می‌ذاشتیم اوبجکت، به هر حال این ترجمه‌ای هم که ارائه شده اینجا بهتون در واقع خدمتتون ارائه شده، این همون ترجمه مشترک من آقای حسینی که قراره منتشر بشه در انتهای سال 99 و به همین دلیل سعی کردم رو اون ترمینولوژی مشترکمون دیگه در واقع مباحث رو مطرح کنم. اینجا حالا ترجمه به این نشه رسیم بذاریم برابر ایستا، چون هگل هم گگنشتاین میگه هم اوبجکت میگه، ما الان به این تمایز کار نداریم. پس این نکته مهمه که در آن برابر ایستای آگاهی، یعنی همون ابژه، یعنی همون فنومن هر چی که است، یعنی مقوله محض. پس کانتیه دیگه، یعنی اون فنومن مقوله محضه که داره فنومن رو میسازه. حرکتی که در آن برابر ایستای آزادی یعنی مقوله مس خود را به مفهوم عقل برکشیده است. خب در عقل مشاهدهگر، حالا داره میاد در مورد خود عقل صحبت میکنه که چه اتفاقاتی افتاد گام به گام. در عقل مشاهدهگر که همین فصل گذشته در مورد صحبت کردیم چه اتفاقی میفته؟ عقل مشاهدهگر یعنی رئالیسم، عقل رئالیسم مدرن. ما یه گذاری داریم از رئالیسم مدرن به ایدئالیسم مدرن. رئالیسم مدرن عقل مشاهدهگر، ولی در نهایت اون ابژه رو مستقل فرض میکنه، تصوری که داره. در عقل مشاهدهگر این وحدت محض من و وجود، یعنی سوژه و ابژه، وحدت برای خود بودن و در خود بودن، پس اینجا تا اطلاع ثانوی هر وقت هگل میگه برای خود بودن اشاره به سوژه داره، هر وقت میگه در خود بودن اشاره به ابژه داره. حالا این ابژه یه تمایز در کانت شکل میگیره که جلوتر هم هگل بهش اشاره میکنه. ابژه یه جایش فنومن، یه جایش نومن هم هست، حالا دو تا ابژه داره. ولی فعلا وقتی میگه من و وجود برای خود بودن و در خود بودن، در خود بودن ریشه تاریخی داره، برمیگره به همون گذشته، به ارسطو، یعنی مفهوم جوهر. مفهوم جوهر یعنی همین دیگه، چیزی اون پشت برای خودشه، عرضش برای منه، جوهرش برای خودشه، در خودشه. به منزله امر در خود یا به منزله وجود تعین یافته است. پس این وحدت به منزله وجود تعین یافته است، یعنی در نهایت ابجکتیوه. اینجا عقل ابجکتیوه و آگاهی از این، آگاهی عقل از این وحدت، همون به مساوی ابژش، آگاهی عقل این وحدت را به مساوی ابژش مییابد، یعنی ابجکتیو میبینه حقیقت رو، اون بیرون ابجکتیو میبینه، مستقل از خودش میبینه. اما این چه اتفاقی میفته؟ میگه که اما حقیقت مشاهده در عوض، ببینید یه نکته من در مورد حقیقت بگم، هگل از استفاده زیادی از این کلمه حقیقت یا تروس یا واهایت میکنه. یه جایی منظور اینه که حقیقت یک چیز نفی اون چیزه. تو هگل ما خیلی با این شاهده، این شاهده، این کاربرد هستیم، نباید ما رو گیج کنه. حقیقت یک چیز نفی اون چیزه. قبلا اشاره کردیم، مثلا حتی تو تاریخ فلسفه‌ش هم میگه، میگه حقیقت دکارت اسپینوزاست مثلا. یعنی حقیقت یک چیز یعنی مواجهه اون چیز با تعارض درونیش، یعنی نفیش. اینجا هم که میگه حقیقت مشاهده در عوض رفع همین غریزه بی واسطه برای یافتن، غریزه بی واسطه برای یافتن، باز دوباره رئالیسم آینه ای، یعنی جهان ذهن من آینه است، اون بیرون من میخوام بی واسطه اینو بیابم، و از این حرفایی که رئالیستا میزنن. پس این رفع این غریزه بی واسطه برای یافتن حقیقت مشاهده، یعنی در بطن خودش نفع داره، رفع داره میکنه، یعنی رفع این وجود متعین ناآگاه آن حقیقت است. خب پس اینجا داریم از اون مرحله رئالیسم آینه‌ای، رئالیسم مدرن، به ایدئالیسم سوبژکتیو کانتی می‌خوایم وارد شیم. میگه چی؟ میگه کانت دیگه، مقوله شهود شده، شیء یافته، ببین اینا رو کنار هم می‌ذاره، یعنی اینا یکی هن. این که این دو تا یکی هن، یعنی کانت دیگه، مقوله شهود شده، شیء یافته، یعنی همون شیئی که یافته میشه یعنی ابژه، یعنی فنومن، هم مقوله‌ای که داره شهود میشه، یعنی مقوله در این قالبی که این چی بگیم، هر چی از اون بیرون فنومن داده شده است، ابژه تجربه است اومده توش، که اینا یکیان، یعنی چه شیء یافته رو بگیم، چه مقوله‌ای که داره شهود میشه به مثابه برای خود بودن من، یعنی بازم سوبژکتیوه، که اکنون خود را در ذات برابر ایستایانه به مثابه خود میشناسد، وارد آگاهی میشود. پس این الان من، یا همین شیء یافته، مقوله در واقع شهود شده، هر چی که هست، خودش رو در ذات اون ابژه به مثابه خودش میشناسه، به مثابه خود میشناسه، چون خودش سازنده جهان. اصلا کل بحث کانت همین دیگه، شرط شناخت، شرط تجربه، شرط فنومن، شرط این که فنومن فنومن باشه، منم به مسابقه خود میشناسه اون. این همون چیزی که هگل بهش میگه ایدالیسم سوبژکتیو. اینم باز یه اشاره بهش بکنیم، برای ما میدونیم حالا خیلی دم دستی که رئالیسم به کنار، ما یه ایدالیسم سوبژکتیو داریم که هگل اینو به کانت و فیشته نسبت میده، یه ایدالیسم ابجکتیو داریم که هگل اینو به شلینگ نسبت میده. حالا خودش هم ایدئالیسم مطلق میدونه، ایدئالیسم خودشون بحث دیگه. این که حالا واقعا فیشته چقدر سوبژکتیوه یا نه، این بحث دیگه، شاید بعضیا فیشته‌ای باشن بخوان دفاع کنن از فیشته، ولی فعلا تا اونجایی که اینجا مطرح میشه ما تو این ساعتی، الان وارد ساعت ایدئالیسم سوبژکتیو شدیم. این جهان رو من دارم میسازم، این منم که در حتی در خود اون ذات برابر ایستایانه، منم که دارم جهان رو میسازم. اما این تعین مقوله به منزله تعین برای خود بودن با در خود بودن متضاد است. یعنی الان حالا این همین گفتیم دیگه، تعین مقوله جهانی که من میبینم، این شیء که من میبینم، منم دارم مکان و زمان رو بهش میتابونم، منم دارم مقولات فاهمه رو بهش میتابونم، این مال منه. اما مشکل کجاست؟ مشکل اینه که این با این در خود بودن این کانتی دیگه، فی نفسه، با شیء فی نفسه بودنش با نومنش تضاد داره. اصلا مشکل اصلی کانت چیه؟ تضاد نوم فنومن رو نمیتونه حل کنه دیگه، دو تا جهان نمیتونه با هم دیگه پیوند بزنه. این به همین داره اشاره میکنه، این با در خود بودن یعنی با نومنش تضاد داره، متضاد است. به همان میزان یک جانبه است. به کدوم میزان؟ به همون میزانی که رئالیسم ابجکتیو یک جانبه بود و کل حقیقت رو به نفع ابژه مصادره میکرد، الان کانت هم به همان میزان یک جانبه است و کل حقیقت رو به نفع سوژه مصادره میکنه. ببینید مسئله هگل اینه که همون از اول پیدایش‌شناسی روح دیدیم، از اول بحثمون در مورد دیالکتیک هگل دیدیم، تلاش هگل برای رفع یک جانبگی ها، یعنی مسئله رو اصلا خودش بصیرت هگلی دیگه تشخیص میده، مسئله راستین رو تشخیص میده، چون خیلی مسائل کاذبن، دو طرف داره هر مسئله، مسئله وحدت و کثرت، مسئله ایمان و عقل، مسئله سوژه و ابژه، مسئله فرد و جامعه، مسئله انسان و خدا. میشه اینا رو باز گفت، این مسائل تاثیرگذار تاریخ فلسفه است. هر کدوم از طرفین حامی در واقع یکی از هر کدوم از طرفین این دعوا در یک سطحی از اون چیزی هستند که هگل بهش میگه وان سایدنس دیگه، یک جانبگی. تلاش هگل در اون روند دیالکتیکی در واقع رفع این یک جانبگی ها و رسیدن به یک شکلی از آشتی، البته این آشتی آشتی نفع کننده است، نه آشتی ایجابی، که حالا جلوتر بهش اشاره میکنم، ما در موردش خیلی صحبت کردیم. اینجا هم همینو میگه، هگل میگه اون یک جانبه بود عقل مشاهدگر، رئالیسم ابجکتیو، و اینم یک جانبه است، چون همه چیزو میخواد فرو بکاهه به ذهن و دقیقه ایست که خودش را رفع میکنه. این همون نکته که من اونجا اشاره کردم، تعارض درونی، خودش رفع میکنه خودشو، خود کانت خودشو نابود میکنه. یعنی کانت خودشو رها کنیم، خودشو از بین میبره. چرا؟ چون نومن و فنومن نمیتونه تعارضشون حل کنه. دقیقه ایست که خودش، حرکت دیالکتیک، این قاعده، حرکت دیالکتیک هگلی درونزاست، هیچ نیروی از بیرون وضعیت وارد نمیشه بخواد دیالکتیک رو رقم بزنه، حرکت دیالکتیک درونزاست، یعنی عناصر برسازنده خود وضعیتن که با هم به نبرد برمیخیزن، خود کانته که خودش رو رفع میکنه، دقیقه ایست که خودش را رفع میکند. در نتیجه این مقوله برای آگاهی بدان گونه که در حقیقت کلیش به منزله ذاتی در و برای خود باشه است، متعین می شود. پس این مقوله الان دیگه برای آگاهی به شکل چیزی ظاهر میشه که در و برای خود باشه، یعنی اون بیرون هم اومده درون خودش حذف کرده و درونی کرده، یعنی در واقع به طور کلی ابژه هم خورده و بلعیده. اینه که من باز میتونم اشاره کنم بهش که اینجا به این معنی فیشته‌ای اشاره داره، من مطلق فیشته، یعنی چون نمیتونه مسئله سوژه ابژه رو حل کنه، کل ببین اصلا مسئله فیشته چیه، حالا خیلی ساده انگارانه بخواید تو سری بگیم، کانت نمیتونه بین نومن و فنومن پل بزنه، حتی نقد قوی حکم هم میمیسه باز نمیتونه پل بزنه. در نهایت راه رفع تعارض برای کانت چیه؟ همین قاعده که گفتیم تو زمان که کانت درس میدادیم دیگه، رفع تداخل. کل بحث کانت در نقد عقل محض، نقد عقل عملی، نقد عقل محض بخش انتهایی کتاب، نقد عقل عملی تو نقد قوی حکم، تمام تناقض یا تعارضی که کانت دچارش میشه با رفع تداخل اینو حل میکنه. میگه آقا جبر مال یه دنیاییه، مال فیزیکه، آزادی مال یه دنیای دیگه است، اخلاق، انگار دو تا دنیاست. بعد تو نقد قوی حکم میخواد اینا رو یه دنیا کنه، نمیتونه، دیدیم که ناتوان. اولین واکنش به این یا اولین پیشروی نسبت به این رویکرد از آن کی؟ از آن فیشته است. چه میکنه فیشته؟ ابژه رو به تمامی درونی سوژه میکنه، یه من مطلق میسازه که هم من متناهی و هم من نامتناهی، هم من به مثابه سوژه، هم جهان به مثابه نامن، همه بر ساخته من مطلقن. یادتون هست که فیشته است دیگه، یعنی رادیکال ترین شکل ایدئالیسم سوبژکتیو. البته باز میگم امکاناتی هست، بحثایی هست میشه از فیشته هم دفاع کرد، ولی فعلا داریم قرائت هگلی از فیشته رو بحث میکنیم. این در این سطح، یعنی این رو رادیکال میکنه. این تعین هنوز انتزاعی، اینجا داره نقد میکنه، میگه این هنوز انتزاعیه. این رو کرد چرا انتزاعیه؟ ببینید برای هگل انتزاع، بعضی عبارات برای هگل بار منفی داره، منفی به معنای نفی کننده، نه منفی به معنای اینکه هگل انتخاب مورد انتقال قرارش میده. یکیش کلمه بی واسطه است. هگل حساسه، به بعضی آلرژی داره به بیان درکن. هر کسی که ادعا کنه من به حقیقت بی واسطه رسیدم، هگل همیشه دشمنش. همون لحظه‌ای که شما باید شمشیر رو بکشید، چه این حقیقت بی واسطه شهود نم زیبای شناسانه باشه، چه شهود عرفانی باشه، چه ورفتن با خود باشه، هر چیز. یکی از اون کلمات این انتزاییه. انتزایی یه جور دشنامه محسوب میشه اینجا. این انتزاییه چرا؟ چون که اولا تاریخ نداره. من مطلق فیشته تاریخ نداره. همونجوری که نومن کانتی هم تاریخ نداشت. چرا؟ چون زمان برای کانت جزء دستگاه شناخت بود در حسیات اصطلاحی و به همین دلیل فنومن رو درونی، یعنی زمان رو بیرون نبود مستقل. تاریخ نداره. و همچنین بی واسطه است. من مطلق رو در همین بحث فیشته دیگه نمیشه ابژه شناخت قرار داد. همون حرفایی که کانت در مورد اپرسپشن میزد، وحدت ادراک نفسانی منی هست اون پشت که هیچ وقت ابژه نمیشه، اینا اگوی اصطلاحی و فلان که بعدن هوسرل و اینا میان بستش میدن، همین حرفا رو به یه شکل دیگه توی اونتولوژیکال فیشته میزنه. فرق فیشته و کانت اینه که کانت همه اینا رو تو اپیستمولوژی فقط میزد، ادعای اونتولوژیکال نمیکرد، فیشته اینا رو میاد بس میده، تعمیم میده، به سرحدات خودش میرسونه. خب این تعین هنوز انتزاعی که خود چیز را برمیسازد، این دیگه فیشته یه دیگه، یعنی داره من مطلقی که جهان رو داره برمیسازه، در ابتدا ذات روحانی است و آگاهی از این ذات همانا دانش سوری از آن است که در تنبعی از محتواهای همین ذات روحانی پرسه میزنه. این اولین گام ذات روحانی است. درسته هگل داره نقدش میکنه، ولی میگه این اولین بصیرت ها، اولین بارقه های روحانیته. روحانیت به این معنی که امروز میخوایم در موردش صحبت کنیم. حالا امروز هم میخوام بگم بیشتر در موردش صحبت کنیم، مثلا روح واقعا چیه. با اینکه دانش سوری نسبت بهش، ولی این اولین دقیقه ذات روحانیه. این آگاهی به مثابه امری تکین در واقع هنوز از جوهر متمایز است. جوهر بالاتر هم اشاره کردم، وقتی میگه جوهر فعلا تو این متن منظور یه جور ابژه مستقله. هنوز این سطح از آگاهی، این سطح از روح در واقع هنوز از جوهر متمایزه. هنوز روح سوریه. هنوز یک جانبه است. هنوز وحدت نداریم. ببینید وحدت برای هگل وحدت نفع کننده است. آشتی آشتی نفع کننده است. این که ما در طرفین یک دعوا دیگری رو به تمامی درون خودش هضم کنه، چه ابژه سوژه رو به تمامی درون خودش هضم کنه، مثل این حرفایی که الان زده میشه در مورد که مثلا ذهنم نمی دستگاه پالس های نمیدونم نورولوژیک و اینا، چه سوژه ابژه رو به تمامی درون خودش هضم کنه و بگم جهان رو بر ساخته ذهن منه و همه ایده هست و فلان به اون معنی رئالیسم سوبژه ایدالیسم سوبژکتیو، در هر دو صورت وحدت حاصل نشده، بلکه چی شده؟ یکی از طرفین بلعیده شده، یعنی یک جانبگی رادیکال شده. وحدت کی حاصل میشه؟ وقتی هر دو طرف همزمان و در این حال در این نفیشون، این همون ایده آفبونگ هگلیه دیگه، رفع میشن و حفظ میشن. هنوز وحدت حاصل نشده، هنوز یک جانب است. به همین دلیل میگه هنوز از جوهر متمایز است. حالا قراره وحدت رو هگل مثلا به بیان خودش ترسیم کنه. این آگاهی یا قوانین دلخواهانه ای وضع میکند یا گمان میکند که این قوانین را بدان گونه که در خود و برای خود هستند در دانش خیش به ماهو دارد. همین دیگه، این بحثه حالا کانتی فیشته ای دیگه، یعنی یا اینکه یه قوانین دل بخانه وضع میکنه یا فرض میکنه که این یه قوانین پیشینی از پیش در یک ذهن همه جا حاضری که ما بهش میگیم در کانت همون ذهن بشری یا انسانی یا هر چیزی، ما از پیش داده شده یه سری دستگاه و قوانین مقوله و نمیدونم ایناست، این از پیش اونو داره، اینو اطلاق میکنه به جهان و اینا. چرا دلخانه است؟ چون از ابژه نگرفته قواعدشو. ببین کانت مقولات فاهمه از کجا میگیره؟ از کجا میگیره؟ منطق، احکام. از ابژه نگرفته، نرفته این ابژه رو ببینه بعدش قواعد بکشه بیرون. رفته گفته آقا ما منطق داریم، نمیدونم کلی، جزئی، شخصی داریم، اونور فلان داریم، از دل این وحدت کسرت تمامیت در میاد. از دل خود پس از سوژه مطلق از انتزاعی ترین شکل ممکنه فهم استخراج کرده. به همین دلیل یک جانبه میمونه تا آخرش. به همین دلیل یا دلخانه باید وضع کنه، یا اینکه اگرم وضع میکنه بگه که آقا اینا در دانش خیش به ماهوه اینا بودن پیشین و خودش را قدرتی میپنداره که درباره آنها به داوری نشسته است. حالا من انسان با این دانش میتونم در مورد چیزای دیگه به داوری کنم، این حق داره. اصلا حرف بخش سوم نقد عقل محض کانت دیگه، تو اصلا حق داری این حرفو بزنی یا حق نداری، این مغالطه است، اون تعارضه و از این حرف. یا به بیان دیگر از منظر جوهر، یعنی همون ابژه، حالا این از منظر خودشه، حالا از منظر جوهر این کانت یا این شکل از ایدالیسم سوبژکتیو، این آگاهی همانا ذات روحانی در خود و برای خود باش است. هنوز در سطح سوژه است، اما هنوز عبارت از آگاهی از خیش نیست. هنوز خودش خودشو نمیشناسه. هنوز خودآگاهی برش در واقع عارض نشده. هنوز به سطح خودآگاهی نرسیده. چرا؟ خب هگلیه دیگه. از نظر هگل ما هیچ وقت خودآگاهی بی‌واسطه نداریم. خودآگاهی تنها به واسطه دیگری ممکن میشه. و هنوز این سطحی است، این سطح خدا، چون در کانت خودآگاهی چیه؟ بی‌واسطه است. خودآگاهی پیش از شناخته. اون چیزی که بهش میگفتیم همین اپرسپشن دیگه، وحدت ادراک نفسانی. از پیش باید این خودآگاهی اصلا پیش‌فرض هر شکلی از آگاهی باشه. برای هگل اینجوری نیست. ببینید، برای کانت خودآگاهی پیش‌فرض آگاهیه، برای هگل خودآگاهی نتیجه است، نه پیش‌فرض. هر پیش‌فرض گرفتن بی‌واسطه وهم. با این همه، یعنی برای هگل شرط خودآگاهی دیگریه. با این همه، این ذات در خود و برای خود باش که همزمان به مثابه آگاهی بالفعل است، یعنی وقتی که این به مثابه آگاهی داره رادیکال میشه و فعلیت پیدا میکنه در مقام آگاهی و خودش را برای خودش به تصور در میآورد یا به خودش آگاهی دارد، روح است. منظورش اینه روح میشود. این لحن هگل دیگه. میگه وقتی این بیاد از خودش بیرون به ساحت فعلیت اکچوالیتی گام بگذاره و بشه آگاهی بالفعل، یعنی گام نخست روح، فعلیت اون سطح آگاهی سوبژکتیو گام نخست روح، روح ابتداییه. ببینید، ما اینجا مسئلهمون یادتون باشه در خود پیشگفتار پیداشناسی روح هم بحث می‌کردیم. هگل تلاش میکنه به یه چیزی برسه که بهش میگه فلسفه نظرورز، اسپیکولتیو یا اسپیکولتیو. فلسفه نظرورز گفتیم مثلا دلیلی که ما هم ترجمهش می‌کنیم به فارسی نظرورز این که هم نظر هم ورز، یعنی یه جور پیوند نظر و عمل، یعنی پیوند سوژه و ابژه. و اینجا داره این پیوند اتفاق میفته. روح جاییه که برای اولین بار بناست که این پیوند اتفاق بیفته، یعنی نظر و عمل با هم یک رابطه دیالکتیک برقرار کنن و به یه سطحی از آشتی برسن که اسمش روح میشه، پیوند نظرم. پس اینجا داره یه هگل یه طرح کلی رو ارائه داده از این که عقل چه بر سرش اومده با اون قرائت متافیزیکی خاص خودش، و بعد نقد کرده اون رو. در دبت این نقدش گام به گام داره رادیکال میشه و از یه جای دیگه این عقل اسمش روحه. قبلا هم اشاره کردیم نمونه هاشو دیگه، یعنی این مثل همین دیگه، مثل اینکه اینقدر این نقد میشه و پیش میره و نقد میشه و پیش میره، دیگه وقتی به خودش میاد میبینه اسمش روحه. همون که تو مرحله قبلی هم بود، یقین حسی نقد میشه و به مرحله درک میرسه و به خودش میاد میبینه ادراکه. نمیدونم، مثلا خدایگان و بنده بعد از اینکه میترسه از خدایگان و بعد مرحله بعدی خدایگانو ازش میبره و بعد میفهمه که آقا من فارغ از خدایگان و جهان بیرون بی ارزش، من در درون خودم با آزادی میرسم، دیگه به خودش نگاه میکنه بنده نیست، اسمش رواقیه. و بعد رواقی به خودش نگاه میکنه، اسمش شکاک. این روش خب برای پیوستار روند دیالکتیک پیداشناسی روح دیگه. اینجا هم همینه، این عقل به خودش که میاد روحه. و این خودش اولین گام به نظرم برای اینکه ما امروز هم می‌خوام در مورد صحبت کنیم با هر چقدر زمان داشته باشیم، که معنای روح چیه واقعا در پیداشناسی روح. معنای روح یعنی همین پیوند سوژه و ابژه، پیوند نظر و عمل، بدون اینکه بخوایم ما هیچ کدوم از اینا رو فدای هم دیگه کنیم. خب این از 438 سوال.
همان ذات روحانی در خود و برای خود باش است، اما هنوز عبارت از آگاهی از خیش نیست. چرا برای خود باش شده ولی هنوز خودآگاه نیست؟ یعنی
خب دیگه، نه ببینید، ما یه بحث داشتیم، یه چیز دیگه است. ببینید، ما در خود و برای خود داشتیم، در خود و برای خود از درون، از طریق جهان این میره در خود و برای خود میشه، روند دیالکتیکی رو طی میکنه، چه من که نحسایی که هگل میکرد. اینجا گفتم اول جلسه هم گفتم ما در خود رو بذاریم فعلا ابژه مستقل جوهر، برای خود رو بذاریم سوژه که الان برای خودشه، بعدا برای خود میشه، الان هنوز دچار توهم برای خوده. به اینجا که میگه همان ذات روحانی در خود و برای خود باشه است، یعنی همون سوژه است، یعنی این هنوز فنومن رو فکر میکنه مال منه. به همین دلیل به جای اینکه از طریق فنومن رو به مثابه دیگری ببینه، ببینید تفاوت چیه، به جای اینکه فنومن رو به مثابه دیگری ببینه، با رفع خودش به دیگری برسه و با رفع دیگری به خودش برسه و در برای خود در و برای خود بشه، فنومن رو محصول خودش میدونه و به همین دلیل اون رابطه رو از دست میده، به همین دلیل به خودآگاهی نمیرسه، به خودآگاهی دیالکتیک.
چون یه چیزه که هم در خوده و هم برای خوده، یعنی برای برای خود نبوده، الان برای خود شده، ولی بازم خودآگاهی
نداره دیگه. بله نه. چون اون چیزی که ببین، چون اون چیزی که باعث شده این در و برای خود بشه از پیش برای خود بوده. ببین از طریق دیگر بوده که محض که نیامده برای خود بشه، اونو محصول خودش کرده. وقتی از محصول خودش به خودش رسید، انگار از خودش داره به خودش میرسه دیگه. حرف کانت هم همین،
به اعتماد برای خود شده که
به اعتماد برای خود بوده که آره دیگه، که این ابژه دیگریه. ببینید حالا جلوتر باز درس بحث کنیم در موردش، دیگریه. هگل میگه تنها از طریق دیگری من به خودآگاهی میرسم. تو بحث ابتدای خودآگاهی گفته اصلا دعوای خدایگان و بنده و اینا هم همین بوده دیگه. به واسطه دیگری من به خودآگاهی میرسم. اما اگه این دیگری واقعا دیگری نباشه و از پیش محصول من باشه، دیگه من دیگه اتفاق درون خودم دارم به خودم دوباره یه جور دیگه لاس میزنم، یه جور دیگه به خودم دارم برمیرم. این عقدی که هگل به کانت میکنه دیگه، یه جور یه شکل دیگه از بر رفتن خود با خود، از عقل با عقل. بله دیگه، بله. تن به ببین یه رنجی داره، تن به بیرون اومدن از خودش نمیده، تن به نفی و رفع خودش نمیده. این آگاهی هست. خب بریم ادامه بدیم بحث رو. سوالی مگه داشتین؟ اگه سوال مهم بود بپرسین، اگه نه که بزنیم جلوترشون. خیلی از اینا رو باز دوباره یکم بعد باشون بحث کنیم، در موردش صحبت کنیم. خب 439 گفتیم، 439 روح در ساعت اخلاق عرفی. حالا داریم در مورد روح در این وضعیتی که الان هست میخواد صحبت کنه، یعنی وضعیتی که ما از جلسه بعد قراره بریم وارد جزئیاتش بشیم با ارجاع به پیداشناسی روح و شارحان و بحث‌های دیگه. ذات روحانی اش پیشاپیش درسین هنر که ذات روحانیش پیشا پیش به منزله جوهر اخلاقی عرفی توصیف شده است، اما روح فعلیت اخلاقی عرفی است. ببینید یه نکته، ما گفتم الان در ساعت روحیم، روح داره به شهر نگاه میکنه. چه چیزی پیشینیه در این شهر؟ یک جوهر اخلاقی عرفی. این همون زیتلشکایته که ما قبلا من ترجمه میکنم به اخلاقیات، حالا الان اینجا گذاشتیم جوهر اخلاقی عرفی. یعنی یک اخلاقی، حالا همش معنیش معنی پیچیده نیست، معادل خوبی براش نداریم. عرفیات و اخلاقیات و رسومات یک ملت، اون چیزی که از پیش این شهر رو داره رقم میزنه، این جامعه رو داره شکل میده، ساحت فعلیتش ایناست، اینه که ساحت فعلیتش رو داره میسازه. روح فعلیت این اخلاقی عرفیه. خب الان یعنی چی؟ اینجوری تر باید صحبت کنیم در موردش. روح خودآگاهی بالفعلی است که روح با آن مواجه میشود، یا خود را با آن به مثابه جهان بالفعل برابر ایستایانه مواجه میسازد. ببین اینجا یه شکلی از مواجهه دو تا خودآگاهیه، مواجهه روح با خودشه در ساعت، حالا خواهیم دید، در ساعت نهادها. روح وقتی با خودش مواجه میشه، اینجا دیگه گفتم اشل بحث ما، مقیاس بحث ما دیگه فرد نیست بخواد جهان رو بشناسه، دو تا خودآگاهی بخواد سر کله هم دیگه بزنن، نهاده. حالا به هفته کرون و آنتیگونه نماینده دو تا نهاده، نه نماینده دو تا آدم که با هم بحث میکنه. اینجا روح داره به میانجی اینا با خودش مواجه میشه، جهانی که با این همه برای خود کل معنایش به منزله چیزی بیگانه را از دست میدهد. هدف اینه که این جهان برای خودش بیگانه نباشه. همین هگل اینو صراحتا میگه، یعنی با خودش این جهان به آشتی برسه، یعنی تعارض درونیش رفع بشه. ما میدونیم هدف اصلا پیدارشناسی، شاید به این معنا بگیم غایت حرکت دیالکتیکی، آشتیه. یعنی چی آشتی بشه؟ معنا نه اینکه چیزی با چیزی آشتی کنه، چون چیزی غیر از روح که نیست، مونیزم در علی شکل از مونیزم اینجا موجه. روح با خودش آشتی کنه، یعنی تعارض‌ها و تضادهای درونی خودش رو رفع کنه. تا اینجا واشی نمیرسه، اینم حالا به وقتش با در مورد صحبت کنیم، ولی حرکت رو حداقل به اون سمت داره میره که رفع تعارض‌ها. یعنی اینکه کل معنایش به منزله چیزی بیگانه رو از دست داده است، یه شکلی از آشتی. البته گفتیم آشتی نفع کننده، نه آشتی ایجابی، آشتی که با تنش و رفع درونی همراهه، رفع اون ابژه مستقل، همون رسیدن به فلسفه نظر ورز، همون روح دیگه، ایده روح. درست به همان میزان که خود هر معنایی از برای خود بودن مستقل یا وابسته جدا از این جهان را از دست داده است. دیگه این خود مستقل از این جهان نداریم، یه خودی خارج از ابژه، یه خود استعلایی، یه خود فلان، دیگه این خود از دست رفته، معنای مستقل. این خود از پیش در شهره، در جامعه است، در جهانه، در روحه. روح در مقام جوهر و ذات کلی با خود برابر و پایدار، مبنای تزلزل ناپذیر و انحلال ناپذیر و مبدأ عمل همگان و همانا قصد و غرض این عمل به عنوان امر در خود هر گونه خودآگاهی است. باز این نکته من بگم، فراموش نکنیم هگل رند دیگه. الان یه اصطلاحی به کار میبره، چهار خط بعد باز دوباره همینم رد میکنه. این تصویری که از روح ارائه دادن که الان خب ما در ساعت روح، روح ذات کلی با خود برابر، پایدار، تزلزل ناپذیر، انحلال ناپذیر. ما این پنج خط بعد می‌بینیم که اینم انحلال می‌پذیره. بس این یه وهم آغازینیه که هیگل می‌خواد از اونجا شروع کنه. دقیقاً همون قوانین نانوشته که ترم پیش، جلسه آخر ترم پیش نقل قول خوندیم دقیقاً از خود آنتیگونه سوفوکلس که خود هیگل ورک پیداشون سیر اونجا، همون قوانینی که معلوم است کی نوشته و همیشه هست و به همین دلیل صلبه و دگمه و جاریه، قواعد و رسوم پیشینیان، اینا هویت بخش افرادن دیگه. این جلوتر هم میگه مبدأ عمل همگان، همگان یعنی ملت، که جلوتر هم با سگیر اشاره بهش میکنه، ملت، مردم، قوم. دقیقا همین هم ترجمه کرده، هم نیشن ترجمه میکنن، هم نمیدونم پیپل ترجمه میکنن، چون جایی که از اصطلاح فولک استفاده میکنه. حالا در مورد صحبت میکنیم امروز. اینجا الان ادعا میکنه که یک مبنای تزلزل ناپذیر و انحلال ناپذیر وجود داره، ولی ما خواهیم دید از همین جلسه بعد و جلسات بعد که این فرو خواهد پاشید و بعدی‌ها به شکل میگیره و بعد اونا فرو میپاشن و بعدی‌ها شکل میگیره و این ادامه پیدا میکنه. خب بفهم میخوایم بندو تموم کنم بعد بپرسیم؟ آره، چون من چاید یه توضیح بدم باز دوباره بعضی چیزا. مبنای عمل همگان و همان قصد و غرض این عمل به عنوان امر در خود هر گونه خودآگاهی است. پس امر، حالا این نکته رو دقت کنید. قبلا امر در خود برای ما چی بود؟ نومن، جوهر، یه چیزی بود، یه ابژه‌ای بود، یه چیزی در خود داشت که ما هیچ وقتم، حالا قبلا قدما ارسطو ما با عقل بهش میرسیم، کانت و اینا میگفتن ما اصلا بهش نمیریم، چیزی پشت ما نمیدیم. الان اون چی؟ هگل دیگه. الان اون چیزی که اون پشته روحه، اون چیزی که اون پشته جامعه است. ما قبلا اینو اگه یادتون باشه تو بخش آگاهی وقتی داره نیرو و فاهمه رو میگه گفته که ابژه توش هیچی نیست، کانونی توهی از نیروهاست، این نیروها هستن که دارن ذات و جوهرشو میسازن. اینجا همینه، همانا قصد و غرض همین روحه، همانا قصد و غرض این عمل به عنوان امر در خود هر گونه. این روح در واقع نخ تسبیح درون تمام افراد اون جامعه است، درون تمام سوژه هاست، اون روح قومی یا ملی حاکم بر همه افراد. اگر چیزی وحدت از پیش داده یم باشه، نه قواعد فلانه که در ذهن من است، بلکه همون جامعه‌ای که ما درش به دنیا میاییم، اون پیشینیه، اون از پیش داده ماست، اون جبر ماست. قول هایدگر فرو میافتیم درش، پرت میشیم درش. این جوهر به همان میزان کار کلی است که خودش را از طریق عمل همگان. این بازم بالا مفته عمل همگان، اینجا میگه عمل همگان. ببینید الان اینجا واقعیت جامعه عمل همگان، میگم دیگه ما کار به ذهن نداریم، تموم شد. ما وقتی در شهر صحبت میکنیم به ذهن مردم کار نداریم، ما با عمل همگان کار داریم. اگه نهاد هم ساخته میشه، نهاد حاصل عمل همگان، عملی که واقعیه، حقیقت، فعلیت عمل، عمل از جنس عمل. خب این پس کار کلی است، یعنی کار به مسابقه امر جامع و کلی و دربرگیرنده است که خودش را از طریق عمل همگان به منزله وحدت و برابریشان ایجاد میکنه. پس روح خودش محصول عمل همگانه. همینجا دفعه پیش هم خوندیم در بخش عقلم، یعنی نقل قول داشتیم، الان هم میگیم اون چیزی که میشه گفت بهش ماتریالیسم هگل. البته ماتریالیسم انقدر مبتذل شده در سه چهار قرن اخیر که نمیشه روش حرف زد، ولی به هر حال وقتی از روح هگل حرف میزنیم، این روح یه چیز خیالی نیست، این روح یعنی عمل همگان در جماعت است. واقعیتش، جنسش و فعلیتش از جنس عمل همگانه. اگه عمل همگان نباشه اصلا روحی در کار نخواهد بود. حتی همون قواعد از پیش داده، از پیش نوشته جامعه و رسومات از کجا میان؟ رسومات الان کجان؟ در عمل همگان. تا وقتی در ذهن منن هیچ، وقتی بعد عمل تبدیل میشن، نهادسازی میشه، ساخته میشه، میشه واقعیت پیدا میکنه. ما اینجا میگم اشل بحثمون، سطح بحثمون رفته رو فعلیت، یعنی عمل همگان به منزله وحدت و برابریشان ایجاد میکنه. زیرا این جوهر برای خود بودن، یعنی همون ابژه‌ای که دیگه سوبژکتیو شده، الان جوهر برای خود بودن، جوهر ابژکتیو ابژه بوده و الان دیگه سوبژکتیو شده. خود عمل، ببین اینا همه رو هگل آگاهانه داره بکنه، هم خودو میذاره بلافاصله بعدش عملو میذاره. است این جوهر برای خود بودن، خود عمل است، یعنی هم خودش، هم خوده و هم عمل. این خودم برام در مورد تو گیومه سلف، هم خوده هم عمل، ذات خود عمله، نه وحدت ادراک نفسانی من اصطلاحی پیشینی عمله، جنسش از عمل. ماهیت ابژه روحانی همینه، عمله. ماهیت واقعیت عمله. دیگه من گفتم بازم تکرار میکنم. خب روح به مثابه جوهر همانا با خود برابری نامتزلزل درست و دقیق است. خب باز داره همشان چیز میکنه دیگه، اون ایدئال آرمان ابتداییشو مثلا مطرح میکنه، چیزی که مردم تو جامعه میگن دیگه. یک با خود برابری نامتزلزل درست و دقیق است، این روح به مثابه زتلشکار، به مثابه رسم و رسومات و عرفیات و اینا. خب تا اینجا درسته، یک چیزی حاکمه بر کل جامعه. اما روح به مثابه برای خود بودن ذات انحلال یافته یا ذات خود فدا کننده خوشقلبی است که در آن هر کسی کار خود را تحقق می‌بخشد. ببینید اینجا چیزی داره شکل می‌گیره که تو فلسفه سیاسی هگل خیلی مهمه، این گام اولش، دیالکتیک فرد و جامعه، دیالکتیک فرد و کل. دعوای همیشه بوده در طول تاریخ که حقیقت فرد یا کله. لیبرال ها میگن حقیقت فرده، به این معنا که هر کسی در واقع افرادن که جامعه رو میسازن، از اون ور یه سری هم هستن که میگن حقیقت جامعه است، افراد زل جامعه. هگل هیچ کدوم از اینا نیست و هر دو این هاست، نباید فراموش کنیم. هگل کلگرای افراطی نیست به اون معنا که بهش نسبت داده میشه، چون فرد رو هم حفظ میکنه. حق یه کلی هست که از پیش داده است و تزلزل ناپذیر، اما از طرف دیگه در ساحت افراد این کل، همین روح، یک ذات انحلال یافته است. یعنی چی؟ یعنی ذاتیه که اینجا هگل میگه با رندی، ذات خود فدا کننده خوشقلبی است که در آن هر کسی کار خود را میکنه، مثل روح اجتماعی، روح ملیه که خودش رو فدا میکنه در افراد، ولی افراد دارن هر کدوم کار خودشون میکنن. این خوشقلب فریبه، چون ما اگه فراموش نکنیم اون کانینگ آف ریزن، مکر عقل و حواسمون باشه، این مکرشه که فکر میکنیم ما خوشبخت. اصلا این خود این که ما همه یک قوم خوشبختیم، ما همه یک ملت، این تصورایی که فریبه، به این معنا که ما دوچار تصور بشیم که خب این خوشقلب ما همه در بطن این بستر و روح زمانه و روح قومی ما داریم زندگی میکنیم و فکر میکنیم اون به ما این امکاناتو میده که ما بیاندیشیم. اما در نهایت هگل میخواد بگه روی دیگه سکش که بعدا توی مکر عقل میبینیم اینه که ما همه ابزار اون روح میشیم، مکر فریب اون عقل رو میکنیم، ولی فعلا اون یک روح کلی خوشقلبه که هر فرد در نگاه، یعنی اینجا میگم اینجا اون چیزی که ما امروز بهش میگیم شکاف دولت ملت که خیلی مهمه، چون فکر کنم در تاریخ خود ما امروز بیشترین سطح شکاف دولت ملت بوده که بیشترین سطح هاست. در یونان باستان تمام بحث اینه که این شکاف دولت ملت در کار نیست، و همین دلیل رومانتیک ها همه عاشق یونانن. یعنی من فردی و کل و روح یکی، احساس یک پارچگی و یگانگی میکنه. هگل داره از اینجا شروع میکنه. چرا؟ چون فردی که خودش هم هست احساس میکنه روح کلی یه روح خوشقلبیه که یه ذات انحلال یافته در اون هر کسی بخواد کار خودش رو تحقق میبخشه، در هستی کلی برش میزند. یعنی فرد داره در هستی کل برش میزنه، این کار خودش رو انجام میده، دچار توهم اراده فردی دیگه، و سهم خود رو از آن برمی‌داره. این بسیار بسیار مهمه که ما اینجا در یک، در واقع به معنای دیگه اینجا در یک ساحت بیناسوژگانی هستیم. این مفهوم خیلی مفهوم مهمیه، ما قبلا با یکم بحث و دعوا داشتیم در موردش، چون تو هگل از اینتر سابجکتیویته استفاده نمیکنه، ولی ما میتونیم اینو اینتر سابجکتیویته بفهمیم، به این معنا که روح در واقع خودش به تنهایی و مستقل از عمل همگان وجود نداره. هر کسی در طول تاریخ تا حالا اومده به روح هگل فحش و فضیحت داده که این روح یه روح استبدادی فاشیستی بلعنده است و همه افرادو میخوره، به قول کیرکگور نمیدونم از فرط جنگل درخت رو نمیبینه، نتیجه فاشیسم نمیم قرن بیستم هگل فلان، اینا همه نشون میده اصل ماجرا فراموش میکنه که هگل میگه روح عمل همگان است، اصلا روحی در کار نیست. روح نتیجه این اینتر سابجکتیویته است، نتیجه رفع دیالکتیکی نسبت افراد با هم دیگه. در هستی کلی هر کدوم برش میزنه و سهم خودش رو از اون برمیده. این انحلال که الان تا همین سه خط قبل میگفت انحلال ناپذیره، الان میگه بهش انحلال و تفرد بخشی ذات، یعنی همین که عمل روح اینه که جمع دیالکتیکی عمل افراد میشه و هر کدوم از ذات تفرد میبخشه، درست همان دقیقه عمل همگان و دقیقه خود همگان است. همین دوتا رو الان بزنیم کنار هم دیگه، عمل همگان، خود همگان، یعنی خود همگان چیزی نیست جز عمل همگان. ماهیت از خود و ذات و جوهر دیگه عوض شد، دیگه تغییر کرد، ماهیت ذات عمله. و حالا این همین روح چیزی نیست جز همین عمل همگان یا خود همگان. این دقیقه همانا حرکت و نفس جوهر و ذات روحانی کلی ایجاد شده یا از کار در آمده است. باز همون بحثی کردیم. این جوهر دقیق، این جوهر دقیقاً به این دلیل که وجودی در خود منحل شده است، ذات مرده نیست بلکه بالفعل زنده است. خیلی درخشان همین یه جمله، یعنی یادآور اون بحثی که هگل در شکان بند یک یا دوی پیدایش‌شناسی هم اول پیشگفتار میکنه، هگل باید اینو ترسیم کنه دیگه. ببینید این جوهر همون روح دقیقاً به این دلیل که وجودی منحل شده است ذات مرده نیست، یعنی این جوهر این روح دقیقاً به این دلیل که در حال انحلال زنده است، چون اگه منحل نشه و ثابت باشه دیگه مرده، هر آنچه سخت و استوار است دود می شود و به هوا می رود. این زیست خودش رو از مردنش، از انحلال، اون جمله هم تو پیش گفتار داشتیم یادون است، حیات روح حیاتی نیست که خود را از مرگ پس کشد و از دسترس ویرانی مسون نگاه دارد، بلکه حیاتی است که خود را در آن تاب می آورد و فلان و فلان. حیات روح از طریق مرگ محقق میشه، مرگ افراد، بله دیگه متاسفانه تاریخ هگل میگه دیگه تخته قصابیه دیگه، افراد میان و رفت میشن، ولی خب این خود روح چیزی جز عمل همگان نیست، خود روح جدایی از افراد که نداریم، در حین این منحل شدن خود روحه که این روح داره زندگی میکنه. دقیقا به این دلیل که وجودی در خود منحل شده است ذات مرده نیست بلکه بالفعل زنده است. این حیات کله. حالا این چه اینو میخوایم پیشرفت مثبت در نظر بگیریم بهش بگیم پیشرفت، چه بگیم لعنت پشت لعنت، تاریخ هگل اینه دیگه. و اینم خیلی مهمه که تناقضی پس وجود نداره بین انحلال و زندگی، اتفاقا از قضا اینا یکی هن. ببین در بند بعدم، یعنی بند 440 که طبق این تقسیم بندی که ما مطرح کردیم باز دوباره داره برمیگرده میبینه چه مسیرهایی از ابتدای پیدایش‌شناسی روح طی کرده اما از زبان روح. ببینید دقت کنید، بخش اول هگل داشت میگفت آقا اینجوری بوده، عقل رسیده به روح، الان داره با همین روح، یعنی با این دقیق بخوام بگم با این عینک جدیدی که الان به چشم زده انگار، داره دوباره برمیگرده گذشته رو میخونه. و جمله اولش همون جمله قبل رو به یه شکل دیگه تکرار میکنه. 440 که بدین طریق روح همانا ذات از خود حمایت کننده مطلق و واقعی است. ببینید پس تناقضی نداره بین منحل شدنش و از خود حمایت کنندش. این چجوری از خودش حمایت میکنه؟ با تن سپردن به نابودی، اینجوری بگیم، با تن دادن به ویرانی، با امکان انحلال خودش رو فراهم کردن، با پذیرش انحلال، با پذیرش مرگ به قول هگل. تمام قالب‌های قبلی آگاهی انتزاع‌هایی از همین روحن. این دیگه ایده خود پیدایش‌شناسی. تا حالا همه این قبلی‌ها هم همه روح بودن. قبلا هم دیدیم نمونه‌هاشو. مثلا هگل میگه که در ادراک، وقتی بحث ادراک مطرح می‌کنه میگه یقین حسی هم ادراک بود، ولی هنوز فکر می‌کرد دچار توهم یقین بودن بود. در واقع شکای رواقی هم شکاک بود، ولی هنوز نمی‌دونست که شکاکه. در واقع به بیان دیگه هر مرحله همه مراحل قبلی رو در خودش داره، اما در یه سطح دیگری از آگاهی میتونه به این راه ببره. و حالا میاد میگه که همه اینا مسیر طی شده تا حالا خودشون روح بودن، اما در یه سطح دیگری از روح بودن. یعنی هر کدوم از اینا، اصلا ایده پیدایش‌شناسی دیگه، هر کدوم از اینا گام‌های خود روحن که داره به خودش آگاه میشه و حالا به پیش میره. آنها همین روحند که خود را تحلیل، دقایق خیش را از یکدیگر متمایز و در هر کدام مدتی درنگ می‌کنند. این تو یادتون باشه توی همون آگاهی پیدایش‌شناسی روح که با خود کتاب منتشر کردم، یه صفحه‌ای که ما ترم اول جلسه اول پیدایش‌شناسی روح آگاهی خوندیم با هم دیگه ترجمه کردیم بحث کردیم در موردش، اونجا مگه اشاره می‌کنه میگه اینا دیگه استیشن، دیگه منزلگاه‌های این دقایق، این فصولی که ما می‌بینیم، همین بخش ها و هم هر فصلی که در اون اینا منزلگاه های اون روح هن که روح داره سفر میکنه، هر از شنگایی تو هر کدوم از اینا یه درنگی میکنه، با خودش مواجه میشه، رفت میکنه خودش، میره مرحله بعد. این هم همینو میگه دیگه، دقایق خیش رو از یکدیگر متمایز و در هر کدام مدتی درنگ میکنه، منزلگاه های روح. این جداسازی چنین دقایقی خود روح را به منزله پیشفرزش و به منزله تقررش دارد. خود روح در بطن همه اینا هست. و بیان دیگر، این جداسازی صرفاً در روحی وجود دارد که همانا وجود است. اینجا وجود هگل از اگزیستانس استفاده میکنه، چون می هگل از سه تا اصطلاح برای وجود داریم، هم زاین داریم، هم دازاین داریم و هم اگزیستانس. ما زاین رو میذاریم وجود، دازاین هم میذاریم اینجا ترجمه وجود متعین، اگزیستانس رو بل بزنم اگزیستانس که خب یه اصطلاح خیلی پساهایدگریه، میذاریم وجود توی گیومه. ولی تا اینجا حداقل سطح این وجود از وجود زاین پایین تره، یعنی همین وجود کسرتگرا، وجودی که داره جداگانه میبینه. میگه هنوز این جداسازی صرفا در حد این وجود است. یعنی چی؟ این دقایق که بدین طریق جدا شدند به نحوی به نظر میرسند که گویی واقعا این گونه جدا و منفرد هستند. ما اول فکر میکنیم که بله اینا از هم دیگه جدان، اما اولا ما میدونیم که اینا همه در حرکت روحن، چیزی جز حرکت روح نیستن. رشد ما، فهم ما باعث میشه به این صد برسیم. اما این که آنها صرفا دقایق یا مقادیری هستند که ناپدید میشوند، هم رفت میشه، هر محل میاد و میره، از طریق پیشروی و نیز بازگشتشان به مبنا و ذاتشان یعنی خود روح معلوم شده است و این ذات چیزی جز همین حرکت و انحلال این دقایق نیست. این اصلا تعریف روحه. اگه بخوایم، حالا هگل که تعریف نداره هر چیزی، ولی ایده به صورت موجز بیان شده، یه اون تصویری که میشه از روح بیان کرد اینه. روح چیه؟ چیزی نیست جز همین حرکت و انحلال این دقایق. روح یعنی همین، همینی که همه اینا رو کنار هم قرار داده. من اصطلاح نخ تسبیح رو به کار میبرم، ولی نخ تسبیح یه ما رو امکان داره شما سوء تفاهم کنه دیگه. گاهی نخی هست که بعد این دونه ها روشن، نخی در کار نیست. این نخه، این روحه، این حرکته چیزی نیست جز همین انحلال این دقایق در بطن خود این، که این بطنش هم باز جدای از خود این عمل همگان نیست که. روح اصلا حرکت و انحلال افراده. در اینجا که روح یا بازتاب این دقایق به درون خودشان فرانهی شده است، اندیشه بازتابی ما، یعنی الان منظری که ما الان داریم، بر آنها میتواند بر اساس این جنبه به اختصار به یادمان آورد که آنها آگاهی، خودآگاهی و عقل بودن. الان که ما داریم میبینیم، برمیان پشتمون نگاه میکنیم، یادمون میاد که این روحی که الان ما بهش رسیدیم در واقع زمانی آگاهی، خودآگاهی و عقل بوده که الان در بطن خودش به اینجا رسیده. و اینم نوشته این جنبه به اختصار به یادمان می آورد. این یادآوری مهمه برای هگل، نه فقط برای هگل، برای تاریخ فلسفه. هگل در انتهای کتاب پدیدارشناسی روح در بخش دانش مطلق هم یادتون باشه، این اگه دیده باشین حالا ما بهش میرسیم، اینا یک دالانی از تصاویر، میگه گالریه، دالانی از تصاویره که انگار شما دارین توی راهروی میرید، عکس‌های مثلا گذشته‌تون انگار در دیوار و نگاه می‌کنید. تو دانش مطلق این روح داره به دالان تصاویری که طی کرده نگاه میکنه. بعد یادآوری فراموش نکنید، این مفهوم مهمی در تاریخ فلسفه است، در خود کی افلاطون. اصلا برای افلاطون فلسفه یعنی آنامنسیس، تذکار، یادآوری، ریکالکشن. الان افلاطون که داستان میگه ما یه جایی بودیم رفتیم یادمون رفت و اینا، ولی در هگل خود ما این یادآوری یعنی این که به خود آمدن. یادآوری فقط این نیست که یه حافظه‌ای بوده ما بریم بشناسیم یادش بیاریم. یادآوری این خود رفع کردن، خود همین تن سپردن به نفع دیالکتیکیه یا پیشروی حقیقت. پس اینجا به یاد اون میاد که این مسیری که تاله تکریم این بوده. بنابراین روح آگاهی به طور کلی است. روح همون آگاهیه که به حقیقتش راه پیدا کرد، همون خودآگاهیه که به حقیقتش پیدا کرد، راه پیدا کرد. اینا این سه مرحله رو میگه دونه دونه. اول آگاهی به طور کلی است، یعنی آن چیزی است که در بطن خیش یقین حسی ادراک و فاهم است. خب این چی بوده؟ سرسطح آگاهی. جمله بعدی خلاصه و چکیده بحث آگاهی است. از آن حیث که در تحلیلش از خیش سخت و دقیقی میچسبد که در آن برای خودش فعلیتی برابر ایستارانه و موجود است. یعنی آگاهی یعنی چی؟ در بخش پدیدارشناسی رو، در همین بحث بخش آگاهی پدیدارشناسی رو، یعنی من کار ندارم که من کیم، کار ندارم تاریخ من چی بوده، من دارم میبینم. اول یقین میکنم که اینی دارم میبینم درسته، بعد سعی میکنم بشناسمش در سطح ادراک و بعد در نیرو فهمی میبینم حقیقتش چیه. و باز این سوژه پشت نداره، فقط از منظر اول شخص داره روایت میشه ماجرا. همین یعنی چی؟ یعنی که سخت به این دقیقه میچسبه که در آن برای خودش فعلیتی برابر استانه و موجود است. به این ما میگیم رئالیسم خام، نایو رئالیسم. و از این امر عزل نظر میکند که این فعلیت همانا برای خود بودن مختص به خود اوست. سوبجکتیویتر نمیبینه. این یه سطح. سطح بعدی خودآگاهی. اگر روح به عکس به دقیقه دیگر تحلیل سخت بچسبد، یعنی به این دقیقه که برابر ایستایش برابر برای خود بودنش است، آنگاه روح خودآگاهی است. خب این ورد ماجرا رو هگل داره روایت میکنه. این اگر حقیقت رو نه دیگری بلکه خود ببینه، اون وقت وارد سطحی از سوبجکتیویسم میشه که خودآگاهی به میانجی رفع دیگری. بعد مرحله بعدش که به عقل میرسه میگه اما روح به عنوان آگاهی بی واسطه از در خود و برای خود بودن، به عنوان وحدت این آگاهی و خودآگاهی، به عنوان وحدت ابژه و سوژه، همان آگاهی است که عقل دارد یا عقل از عقل بهره مند است. یعنی آگاهی است که همانطور که خود عبارت داشتن اشاره دارد، کانت دیگه داشتن، یعنی این ببینیم ما میگیم ابژه منه، ولی وقتی من میگم تو رئالیسم یا عقل عرفی میگیم ابژه منه، نه منظورمون نیست که مال منه، ولی تو کانت این مال منه، ابژه منه، مال من، خودم اصلا ساختمش، من خودم بهش اینو بخشیدم اینی که هست. حالا تو فیشته که اصلا نمرم نداره، وجودش هم من بهش میبخشم، حالا ما کانت حداقل در سطح معرفت شناختی اینجا همینو میگه، میگه همانطور که خود عبارت داشتن اشاره دارد، برابری استا را به مثابه امری دارد که در خود به طور عقلانی یا به واسطه ارزش مقوله تعیین یافته است. هم کانت دیگه توضیح نمیخواد که ایدالیسم سوبژکتیو کانت، ارزش مقوله است که اونو متعین کرده برابری استا رو، واسه بهش واقعیت بخشیده به این معنا. اما به نحوی که برابری استا از نظر آگاهی از برابری استا هنوز ارزش مقوله ندارد. این سوراخ کانت دیگه، نومن. برابریستا از نظر آگاهی از برابریستا خودش فی نفسه هنوز ارزش مقوله نداره. یعنی چه؟ نمیشه مقولاتو به نومن اطلاق کرد. خب حالا مرحله بعد، بعد اینکه اینا رو طی کردیم، روح در اینجا همان آگاهی است که همکنون از برسیان فارغ شده، یعنی عقل، یعنی همین که الان گفتیم. زمانی که این عقل که روح آن را دارد، سرانجام از جانب روح به مثابه عقلی که هست، یعنی بچه ابجکتیو، یا به مثابه عقلی که در روح بالفعل است، یعنی فعلیت یافته، و عقلی که جهان روح است شهود شود، یعنی این عقل به سطح ابجکتیویته، ابجکتیویته در اون خودش داشته باشه و در سطح ابجکتیویته متجلی بشه، آنگاه روح در حقیقت خیش است، یعنی آگاهی بالفعل، روح ابجکتیو، روح به سطح خود روح رسیده. اینجا برای اولین بار روح تا حالا روح بوده ولی بهش نمیشد گفت روح، انگار بخوام بگیم انگار وهن بهش بگیم روح، برای روح مثل کی، مثل چی میمونه؟ مثلا مثال بخوام بزنیم خیلی دم دستی، مثلا گوساله پرستی، بت پرستی یه سطحی از دینه، ولی به یه دیندار نمیتونه، به یه دیندار نمیتونه بگه اون دینه، میگه این وهن دینه. نمیشد هنوز به اینا گفت روح، الان به سطح روح رسیده، الان به اونجا، هرچند اینا هم روح بودن، اون گوساله پرستم یا گیاه پرستم یا بود، یه سطحی از دینه قطعا، ولی وقتی ما میگیم روح، یعنی روح که به این سطح رسیده و نائل شده. آنگاه روح در حقیقت خیش است، او روح است، او ذات اخلاقی عرفی بالفعل است، یعنی دیگه به اون ساحت همون زیتلشکایت رسیده، به اون ساحت بالفعل فعلیت اجتماعی سیاسی عینی رسیده. خب 441، من دیگه چون فرصت نیست سوالا رو هم رو آخر میشنم. 441، روح حیات اخلاقی عرفی یک ملت است. اینجا هگل که خزرات از ملت حرف میزنه، اینجا هگل از اصطلاح فولک استفاده میکنه، فولک تحت لفظی شما میتونیم قوم ترجمه کنیم، ولی من اینجا ملت گذاشتم و باید بعدم در مورد صحبت کنم، هفته بعدم اشاره میکنیم، چون ما اصطلاح ناتسیون هم داریم در آلمانی، اونو میذارن ملت، بعضی اینو میذارن قوم، ولی اینجا از قوم یونانی حرف زده نمیشه، مثلا تو یونان ما قوم یونانی نداریم، بحث در مورد شهر، دولت شهر، پلیس، حصار داره، قانون داره، مجلس داره، دموکراسی داره یا نداره، قوم اینجا اصلا بحث نیست.
بابا کردی گفت خلق یونان،
خلق، حالا خلقم
باز هم ترجمه مردم،
بله مردم هم خود بهشون، بعضی هم مثلا مثل الان یادم میاد فکر کنم این وود میذاره پیپل اصلا، ولی یه نکته هم میگم، همه اینا رو بزنیم در کنار این که به هر حال هگل مال زمانی که ما در آلمان وارد پروژه ملت سازی شدیم، به ما هم خودمون الان 150 سالی وارد پروژه ملت سازی شدیم، باید بفهمیم. فولکو خیلی موقع مثلا تو خود هردر هم حتی ما میذاریم ملت، چون پروژه ملت سازیه، یا حتی تو خود فیشته، الان نمیخوایم وارد این بحث بشیم، من اینجا گذاشتم ملت، هفته بعد در موردش صحبت میکنیم. پس حالا اینجا روح حیات، روح حیات اخلاقی عرفی یک ملت است، یعنی یه حیات اخلاقی عرفی، زیتلیش لیبن، یعنی زیتلیش لبن، یعنی لبن یعنی اون حیات زندگی زیتلیشه، اون اخلاقی و عرفی و مبتنی بر رسوم و ایناست، زندگی به اون معنی که گفتم، یعنی رفع کننده و پیش رونده و ایناست، حیات اون ملته. مادام که روح حقیقت بیواسطه باشد، هنوز بیواسطه است، البته حیات یک ملته، حیات اخلاقی عرفی یک ملته، ولی قرار این حیات اخلاقی عرفی ملت نابود بشه به زودی، فروپاشی دولت شهرهای یونان رو ما داریم به زودی، از همین هفته بعد در موردش شروع میکنیم که بحث شروع میکنیم چرا اینا فروپاشیدن. پس فعلا در حال در حالت بیواسطه است، یعنی حالا هنوز آغازینه، هنوز رمانتیکه. ببینید یونان باستان، ما باز هفته بعد فرصت داریم در مورد اینا باید حرف بزنیم، دو هفته آینده یونان باستان کعبه آمال تمام رمانتیک‌های تاریخ. چرا؟ چون اونجا روح زیبا، نمیدونم دین زیبا، هنر زیبا، فلسفه زیبا، شهر زیبا، همه زیبا. و رمانتیک‌ها همیشه وقت از یونان صحبت میکنن خیلی ایدئالایز میکنن یونان رو. همینجوری یونان خودش زیباست، وقتی به گذشته برمیگردن اینا ایدئالایزش میکنن. و هگل میخواد اونو بهش حمله کنه. هگل در نهایت میخواد رمانتیکا رو بزنه. هگل میخواد نشون بده که این روح زیبای اخلاق و عرف یک ملت در حال فروپاشیه و چگونه فرو میپاشه در یونان و باید فرو بپاشه. نقد بیواسطگی رمانتیک، چون هنوز دچار توهم بیواسطه است، هنوز حقیقت بیواسطه است. حیاتون باشه نقل قول که از آنتیگونه جلسه آخرتون رو قبل خوندیم، نمیدونیم این قوانین روح قومی از کجا اومده ولی دوستش داریم، ولی میخوایم و احساس همدلی باش میکنیم، هویت میگیریم ازش ولی نمیدونیم از کجا اومده چون بیواسطه است، ما درش پرتاب شدیم. روح فردی است که یک جهان است. جهان یا به مثابه کل یک پارچه، در واقع ببخشید روح فردی است که یک جهان است. یعنی روح یه فرده، انگار کل، انگار شهر یک فرده، یک پارچه است، یک جهان محسوب میشه. این همین بحثی که رمانتیکام داشتن دیگه، شهر به مثابه فرد یا کل به مثابه فرد، یا همون حرفی که شیلینگ هم میزد، جهان به مثابه بدن و اینجور چیزا. روح باید به آگاهی از آن چیزی ارتقا یابد که خود این روح به نحوی بی‌واسطه همان چیز است. این یعنی بعد از یونان این فروپاشی خواهد کرد. روح باید به اونجا برسه که این بی‌واسطگی زیبا یونان رو رفع کنه. هگل میگه بلا واسطه باید حیات اخلاقی عرفی زیبا را رفع کند. این یه مرثیه است برای یونان که از هگل میگه بهترین شکلش رو توی همون آنتیگونه نشون داده میشه. زیبایی یونانی، اون شکوه یونانی رو باید رفع کنه و از خلال مجموعی از قالب‌ها به دانش نسبت به خودش نهال شود. اما این قالب‌ها، حرف هگل در یک کلام در مقابل رمانتیکا این است که اون زیبایی یونانی، اون پیوند دولت شهر یونانی، اون پیوند بی‌نظیر رابطه ملت و دولت در یونان ناشی از جهل، ناشی از جهل این است که هنوز ملت و دولت مواجه نیستن با اینکه نهادها رفع نکردن همدیگر، بلکه در یک آشتی جاهلانه و بی‌واسطه کنار هم قرار گرفتن. وقتی مواجه میشه با این حقیقتش، یعنی وقتی فهم حاصل میشه، وقتی فلسفه در یونان شکل میگیره، هست که فروپاشی باعث فروپاشی میشه. یعنی نیچه هم همین حرفو میزنه دیگه، که اونایی که باعث تباهی یونان شدن خود سقراط و افلاطون هستند. به خاطر این خودآگاهی رو محقق شدن. اما این قالب از قالب‌های قبلی متمایز می‌شود. از این طریق که آنها ارواح واقعی، فعلیت‌های راستین هستند و به جای اینکه صرفاً قالب‌های آگاهی باشند، قالب‌های جهانند. ما دیگه الان پس برخلاف قبلی‌ها از قالب‌های آگاهی صحبت نمی‌کنیم. ما از قالب‌های جهان صحبت می‌کنیم، از نظام‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، روح ابجکتیو. این همون بخشی که تو دارت معرف هم بهش می روح ابجکتیو، فلسفه سیاسی. اینجا گذر از متافیزیک به فلسفه سیاسی اجتماعی فرهنگیه، نام مفهوم فرهنگی بعداً بهش میرسیم. خب 442، جهان اخلاقی عرفی زنده همانا روح است در حقیقتش. خب ما باز دوباره قرار برگردیم به این جایگاه فعلی روح. آینده روح رو ترسیم میکنیم، یعنی خود همین روحی که اولش همین یونانه و محلبش روح حقیقی و نمیدونم آنتیگونه و ایناست، خود این روح در ادامه چه خواهد شد؟ یعنی 442 در واقع خلاصه ای از این کاری که ما در زمستان و بهار انجام خواهیم داد. ابتدا که جهان اخلاقی عرفی زنده همان روح است در حقیقتش. همان گونه که روح در ابتدا به دانش انتزاعی از ذاتش نائل می شود، اخلاق عرفی نیز در کلیت سوری قانون غرق می شود. مثل همیشه اولین گام هر چیزی سوریه، اولین گام هر چیزی انتزاعی، اولین گام هر چیزی بی‌واسطه است. همون جور که روح در ابتدا به دانش انتزاعی از ذاتش نائل می شود، یعنی روح در ابتدا انتزاعیه، اخلاق عرفی هم که الان در مورد صحبت می کنم از شکایت یونانی هم سوریه، در کلیت سوری قانون غرق میشه و این قانون رو از پیش داده فرض میکنه و خودش رو در این قانون غرق میکنه. اون شکوه یونانی وحدت دولت ملت ناشی از غرق شدنه، نه ناشی از جور آگاهی. روح که از این پس در خود دوپاره شده، این دوپارگی هم از جلسه بعد باید شروع کنیم، دوپاره قانون الهی و قانون انسانی، قانون شهر و قانون خانواده، کرون و آنتیگونه، که بعد این ادامه پیدا خواهد کرد. یعنی در طول این دوگانه در دوران رومی، قرون وسطا، مدرن حتی تکرار میشه. پس این روح که از این پس در خود دوپاره شده، در عنصر برابر ایستایانه خیش، چنان که گویی در فعلیتی خشن، یکی از جهانهایش یعنی قلمرو بیلدونگ را ترسیم میکند. بیلدونگ یعنی حالا خیلی خلاصه فرهنگ مدرن. گذار میکنه از یونان به دوران روم، قرون وسطا باید وارد فرهنگ مدرن میشه. یکی از این دو پاره یعنی اون وجه مدرنشه، وجه در واقع انسانی اومانیستی ماجرا رو، فرهنگ مدرن بیلدونگ بهش میگه. البته ما مفصل در موردش صحبت خواهیم کرد که هگل بیلدونگ هم میزنه. بیلدونگ یعنی که از اون اسامی جذاب برای فضای فکری و روشنفکری آلمان در قرن انتهای قرن 18 و اول قرن 19 همه. هم رمانتیک ها میگن ما به دنبال بیلدونگیم، بله سخنان، بله دیگه سخنانه هم اخیر من هم در همین باره درباره کارکرد های بیلدونگ که هست توی کانال هم هست فالسوتیش، بحث همینه دیگه. هم رمانتیک ها خیلی قرمون صدقه بیلدونگ میره، هم روشنگری میگه ما باید به بیلدونگ برسیم، و این وسط کسی که هم اون زمان بصیرت داره که این بیلدونگ به اصلا عنوان تیترش هست روح از خود بیگانه دو نقطه بیلدونگ، این روح از خود بیگانه است، همون بحثی که بعداً آدورنو و نیچه و دیگران در نقد فرهنگ مطرح می‌کنن و هگل این بصیرت رو برای اولین بار مطرح کرده، اولین کسی که این بصیرت رو مطرح کرده در واقع هگل، اینو نقد خواهد کرد. پس در یه سطحی در فعلیت خشن هم میگه این بیلدونگ در قلم رو بیلدونگ ترسیم میشه. در مقابل این جهان در عنصر اندیشه جهان ایمان قلم رو به ذات را ترسیم می‌کنه. دعوای روشنگری و رمانتیسم به معنا دعوای این ایمان باقی مانده از قرون وسطا و فرهنگ مدرن و اونجا هگل قرار ترسیم کنه، ما قرار بهش برسیم انتهای این فصل و ابتدای فصل آینده یعنی بهار. اما این هر دو جهان که به وسیله این یعنی قرن 17، اما این هر دو جهان که به وسیله روحی که از این خسران به درون خیش باز می‌گردد به وسیله مفهوم درک می‌شوند، از طریق بینش و اشاعه آن. اینجا بینش یک کلمه مدرنه، همون که میگن اینسایت. اینسایت دو تا معنی داره، هم بصیرت نمیدونم شهودی کاربرد نداره، این معنی مدرنش بینش اینسایت آلمانی ها فکر کنم بهش میگن اینزیشت، همون اینسایت هم خانوادن، یعنی همون یه بینشی ورای اون دین و اینا از نظر روشنگری. هگل بهش چی میگه؟ میگه از طریق بینش و اشاعه اشاعیان یعنی روشنگری آشوب زده و انقلابی میشن. روشنگری هگل یه تمایزی هم میذاره خودش که الان ما بهش میرسیم، بین آفکلرون که روشنگری آلمانیه و لومیر که لومیرها که روشنگران فرانسوی هم. اینجا در وارد قرن 18 میشه، نبرد ایمان و عقل مدرن، واکنش روشنگری، و بعد در انتهای قرن 18 چه اتفاقی میفته؟ میگه که روشنگری آشوب زده و انقلابی میشه. این اشاره داره به 1789 انقلاب کبیر فرانسه. این روشنگریه که داره انقلابی میشه، این روشنگرانن که دارن انقلابی میشن، و قلمروی که به این جهان و آن جهان تقسیم شده، همون بیلدونگ و دین، و گسترش یافته است، به خداگاهی باز میگردد که اکنون در قالب اخلاق خود را به منزله ذاتیت و ذات را به منزله خود بالفعل فراچنگ میآورد. این اخلاق فرق داره با اون اخلاق عرفی اجتماعی، اون از زیتشگایت، این دوباره مورالیتته، اون بخش سوم روح به خود مطمئن. اخلاق ببینید، روح از خود بیگانه دو نقطه بیلدونگ، روح به خود مطمئن دو نقطه اخلاق، اخلاق کانتی. دوباره هگل داره برمیگرده به خودش، زمان خودش، یعنی همزمان با خودش. ببینیم اخلاق کانتی چجوری، ولی اینجا اخلاق کانتی برخلاف بحث اخلاق کانتی در عقل که عقل عملی بود، نه در ساعت اخلاق فردی، بلکه در ساعت اخلاق اجتماعی، اخلاق فردی کانتی که در اجتماع داره تحقق پیدا میکنه، چون گفتیم سطح روحانی دیگه. خداگاهی دیگر جهانش و مبنای آن را بیرون از خیش فرا نمی نهد، بلکه می گذارد همه چیز در درون خودش از میان برود. این یعنی عقل عملی کانتی به معنا دیگه. بعد چرا همه چیز میاره درون؟ یعنی در درون خودش به منشأ یک حقیقتی میرسه، در واکنش به اون فرهنگ مدرن، اون مفهوم وجدان، وجدان درونی که حتی به یه جو وجدان اجتماعی تحلیل میشه که ما بهش میرسیم. و در مقام وجدان همانا روح متیقن به خیش یا همین روح به خود مطمئن است، اخلاق کانتی که در واقع اوج اومانیسم مدرنه. در بند آخر که گفتم خیلی بند کوتاهی 443 داره میگه که بعدن چی میشه، داره اشاره میکنه به اینکه این بنابراین جهان اخلاقی عرفی، جهانی که به این جهان و آن جهان گسیخته شده، و جهان بینی اخلاقی یعنی کانت، اون جهان اخلاقی عرفی همون اولیش که میشه همون آنتیگونه و بحثای زیتشگایت، و جهان آخری جهان بینی اخلاقی کانته، یعنی کل این مسیر جملگی روح‌هایی هستند که حرکت و بازگشتشان در خود بسیط برای خود باش روح بس می‌یابند، و خودآگاهی بالفعل روح مطلق و خودآگاهی بالفعل روح مطلق به منزله هدف و پیامد آنها پیدا میشه. اون یه مطلقه کسرش اضافه. و خودآگاهی بالفعل روح مطلق به منزله هدف و پیامد آنها پدیدار خواهد شد. یعنی چی؟ یعنی این مسیر قرار به سمت کجا بره؟ به سمت روح مطلق بره، یا اون چیزی که توی پدیدارشناسی و پدیدارخواه بهش میگیم دانش مطلق. هدف و پیامد اونها این مسیر خواهد بود. یک تنشی وجود داره که این تنش هی داره تکرار میشه و تکرار میشه و بعد داره مسیر آیندهش هم هگل سعی میکنه برای ما ترسیم کنه. پس این از این واقعا بندهای نفسگیر پدیدارشناسی که خود شما اذعان میکنه واقعا نمیشم تو اینو باز کرد و خوند، واقعا خیلی پیچیده است، ولی به هر حال ما سعی کردیم حداقل این امروز هم یک تجربه‌ای داشته باشیم از اینکه متنی که واقعا دشوار و متنی که شاید در وهله اول به راحتی به بی‌معنایی و مهملگویی متهم بشه چگونه معناداره و معقوله و لایه‌هاش چیه. و تازه ما با این فرصتی داشتیم فقط ابتدایی بهش پرداختیم، به ویژه بخش انتهاییش رو فقط هگل یه جور در مورد آینده صحبت کرده. ما قراره در ادامه بریم اینا رو باز کنیم و بسط بدیم، و حتی اگه بعد در انتهای این ترم شما برگردید دوباره این متن رو بخونید می‌بینید که این متن وجوه جدیدی رو برای شما از خودش آشکار می‌کنه. بسیار خوب، این از بحث ما در این مورد. هفته آینده دیگه برمیگردیم به همون روال قبلیمون، وارد بحث همین روح حقیقی یا همون مشخصا تراژدی آنتیگونه میشیم و سعی می‌کنیم که نشون بدیم هگل چه تصویری از فرهنگ یونانی ترسیم میکنه و چگونه اون رو ترسیم میکنه تا بتونه فروپاشی اون رو تحلیل کنه. خیلی مهمه که شما چجوری ترسیم کنید نهادها رو تا بتونید بعداً فروپاشی رو، یعنی تضاد یا تعارض نهادها رو چگونه بتونید ترسیم کنید و بعداً با چه منطقی بتونید فروپاشی رو در واقع تحلیل کنید. این کاری که هگل در بخش بعدی ارائه خواهد داد و ما سعی می‌کنیم هفته آینده این رو ترسیم بکنیم، تفسیر بکنیم.